دکتر تدهیل برانت، تاریخات، ادبیات و الهیات، سخنرانی 19 کپی رایت 2020، تدهیل برانت. این دکتر تدهیل برانت در درس عهد عتیق، تاریخ، ادبیات و الهیات است. سخنرانی شماره 19 در مورد کتاب یوشع، دیوارهای اریها، مشکلات در عهد و معاهده‌ای که با جبعونی ها منعقد شد و همچنین مفهوم جنگ و حرم در کتاب یوشع. پیش نمایش آزمون و دموی گت لاست در اورشلیم 0:0-13:13 بیایید نظم بدهیم. بیایید اجرا از طریق آنچه که برای پنجشنبه روی آن کار میکنیم. فردا صبح راهنمای مطالعه رو آماده میکنم اول از همه و من آن را برای همه ایمیل میکنم. اشکالی ندارد. سپس من نیز میکنم آن آنلاین. بنابراین من آنلاین خواهد بود و همچنین باید آن را در ایمیل خود داشته باشید. قرایت برای پنجشنبه آینده 2 سموئیل است که عمدتاً 24 فصل است. همه چیز در مورد دیوید است. آیا شما بچه ها بسیاری از داستانهای دیوید را می دانید؟ این در مورد داوود و بتشبع است. اینها داستانهایی هستند که احتمالاً با دانستن آنها در مورد داوود و پسرش ابشالوم بزرگ شده اید. بنابراین 2 سموئیل و سپس 1 پادشاهان فصلهای 1 تا 11 که تا حد زیادی در مورد سلیمان است. بنابراین آنچه برای هفته آینده می خوانید دیوید و سلیمان است. این داستانها برای همه نسبتاً شناخته شده است. کاوش اورشلیم در اورشلیم گم شوید، ما قصد داریم در ادامه به آن بپردازیم. باشه. پس فقط 1 ثانیه به من فرصت دهید. برخی از آیات خاطره ای از مزمور 51 وجود دارد. تا در اینجا 1, 2, 3, 4 آیه خاطره وجود دارد. اینها عبارتند از در من قلبی پاک بسازید و خدایا آنها ابیاتی هستند که آهنگهایی هستند که بسیاری از شما خوانده اید. آنها آیات بسیار بسیار معروفی هستند خارج از مزمور 51 که مزمور داوود است که گناه او را با بیرش به منعکس می کند. بنابراین قرایت 2 سموئیل، قرایت اول پادشاهان از 1 تا 11، این آیات خاطره و سپس در اورشلیم گم شوید. کاری که میخواهم انجام دهم این است که به شما نشان دهم در اورشلیم گم شید حال حاضر. این در هر یک از ماشین هایی است که در گردون در اینجا و در اینترنت به شبکه متصل هستند. به عنوان مثال، من به ساختمان علوم میروم. آیا هیچ یک از شما از طبقه اول ساختمان علمی آگاه هستید؟ اگر از سمت فراست وارد شوید و شما بلافاصله به سمت چپ بروید. اتاقی وجود دارد که پر از این مانیتورهای زیبا و بزرگ است و می توانید از آنها استفاده کنید. تنها مشکل این است که باید در ویندوز بوت شوید اگرچه از سال 2012 در اینترنت است و در هر 2 سیستم عامل ویک و مک قابل دسترسی است. ما فقط از بهترین ها در این کلاس استفاده می کنیم. بنابراین شما باید در ویندوز بوت شوید. سپس به همه برنامه ها می روید. آیا شما بچه ها با ویندوز آشنا هستید؟ شما بالا می روید و در ویندوز بوت می شوید و این دکمه کوچک در کنار سمت چپ پایین وجود دارد. یه اون را فشار دهید و به همه برنامه ها برید و شما در اورشلیم گم شوید و شما اون را از آنجا بالا خواهید کشید. خب بیایید اکنون به آن نگاه کنیم و من می خواهم در اینجا کمی به آن بپردازم. بنابراین من می خواهم این برنامه را از اینجا فراخوانی کنم. در اورشلیم گم شوید تمام صفحه و فقط نوعی برخی از آن را با خود اجرا کنید. بنابراین در اینجا ما برنامه را فراخوانی می کنیم، این همون چیزی است که به دست خواهید آورد. وقتی این چیزهای اولیه را در اینجا می بینید، می تونید روی دکمه کلیک کنید تا روی همه این موارد کلیک کنید. بنابراین من می خواهم روی این دکمه کلیک کنم و وارد برنامه شوم. حالا اولین چیزی که باید بدونید با این برنامه نحوه خاموش کردن موسیقی است. روزی است که موسیقی مرد. در اینجا نحوه کشتن موسیقی آمده است. همینجا انجام آن دکمه نت موسیقی کوچک را می‌بینید. پس بیایید آن را بکشیم و موسیقی از بین رفته است.
در موسیقی وجودنی دارد.
حالا کاری که ما در اینجا می‌خواهیم انجام دهیم این است که این برنامه را مرور کنیم.
بخش بازی وجود دارد.
پسرم زک در 16 سالگی بخش بازی را نوشت. من به او یاد دادم که چگونه برنامه ریزی کند و او بازی ها را انجام می داد و بنابراین بازی ها در اینجا وجود دارد. خب، ما قصد داریم اورشلیم مجازی را بررسی کنیم. حالا بگذارید قبل از اینکه وارد شویم بگویم. 3 سایت وجود دارد که می خواهم شما بدانید.
انها موارد مهمه استند.
یکی از آنها منطقه نامیده می شود. منطقه یک کاوش باستان شناسی است. یو دوباره به یک دسته سنگ را ببینید و باید بدونید که اون سنگ ها به چه معناست. من به شما نشان خواهم داد که چگونه می توانید معنی آنها را بفهمید. منطقه اولین منطقه شما خواهد بود.
تونل حزقی دو من تونل است.
از تو می خواهم که از تونل حزقیا عبور کنی. پس تونل حزقیا. ستارت در سمت شرقی. از آن عبور کنید. از طرف دیگر بیرون بیایید و سپس از آن برگردید. باشه. بنابراین تونل حزقیا باید در بیرون آن باشید. در آن راه بروید. از آن عبور کنید. از آن طرف بیرون بروید و سپس از طریق تونل حزقیا برگردید. مورد دیگری که می خواهم به آن نگاه کنید چیزی است که شفت وارن نامیده می شود.
این شفت و آرین است.
سپس فقط برخی از اطلاعات مربوط به آن را بخوانید. شفت وارن، تونل حزقیا و این منطقه، اینها سه چیزی هستند که می خواهم شما به آنها نگاه کنید. حدود نیم ساعت طول می کشد تا به این پانوراما نگاه کنید. بگذارید من در واقع بیایید به دنبال آن بگردیم و سپس به شفت وارن می رویم. بنابراین من می خواهم وارد شوم. اکنون چگونه وارد برنامه کاوش اورشلیم مجازی می شوید؟ همه این چیزهای دیگر را دارد، اما ما فقط می خواهیم اورشلیم مجازی را کشف کنیم. بنابراین من می خواهم اینجا را کلیک کنم. سپس می توانید ببینید که یک نقشه یا لیستی از سایت ها وجود دارد. لیست سایت ها می توانند دقیقاً بگویند که به کجا می رویم. بنابراین من می خواهم به لیست سایت ها برم. اگر به نقشه بروید، بیایید ببینیم آیا این کار می کند یا خیر. می بینید که این چگونه نقشه اورشلیم با اون همه نقطه قرمز است. اگر روی نقطه قرمز غلط بزنید، بالا می آید و به شما نشان می دهد که کجاست. اگر کلیک کنید، به آنجا می روید. حالا من نمی خواهم به آنجا برم، بنابراین می خواهم به لیست سایت ها بروم. در اینجا لیستی از سایت ها وجود دارد و آنها بر اساس حروف الفبا فهرست شدند. اینجا می توانید ببینید که می گد منطقه چه.
منطقه جی درست انجاست.
تحت منطقه، در واقع من نمی خواهم به آنجا بروم. من می خواهم شفت وارن را بسازم. اما بیایید اینجا را ببینیم، آیا شفت وارن را داریم یا خیر. من باید روی یکی کلیک کنم. و درست در ورودی شفت وارن است. بسیار خوب، یک پیکان کوچک، پیکان در اینجا وجود دارد، در کنار. این گونه برمی گردید. آیا شما بچه ها می خواهم به دیوار ناله کردن؟
برد بهی دیوار ناله بروم.
حالا، یهودیان صدا می زنند، اون دیوار غربی و بنابراین من اینجا را کلیک می کنم و اکنون ما در این دیوار غربی یا ناله ای. من کمی می چرخم و اینجا هستیم. می بینید؟
اینجا دیوار غربی است.
گنبد صخره در کنار دیوار غربی وجود دارد. سپس اگر شما می توانید به اطراف نگاه کنید تا ببینید اینجا چه خبر است، دلیل ما به نوعی اون را نادیده می گیریم. اگر به اینجا نگاه کنید، او اینجاست. پای آن زن جعلی است که همه فتوشاپ شده است. بنابراین به هر حال اینها افرادی هستند که ما دوباره با مردم را ببینید که به پایین نگاه می کنند. حالا اگر واقعا می خواهید برای دیدن دیوار غربی پایین بروید، انجام می بینید که مکان نما به یک فلش تبدیل می شود. به یک فلش تبدیل می شود و سپس شما کلیک می کنید و حال حاضر ما اینجا هستیم. من می خواهم نزدیکتر شوم، بنابراین می خواهم تیری بگیرم که نزدیکتر می شود و حالا ما نزدیکتر هستیم و این دیوار غربی است. به این دیوار غربی می گویند. به هر حال، آیا می بینید که اینها همه مرد هستند و زنان در آن طرف این صفحه نمایش ها هستند؟ آنها در جوامع جداگانه عبادت می کنند، باشه. بنابراین زنان آنجاست، مردان اینجا هستند و شما باید یک لباس بپوشید کیپا وقتی به آنجا می روید روی سرت می زنید. من همیشه دوست دارم زنان را به اینجا ببرم زیرا شما هرگز نمی توانید این را ببینید. در برنامه او چیزی را به شما نشون می دهد که زنان در زندگی واقعی قادر به دیدن آن نخواهند بود. حالا می خواهم به دیوار غربی نزدیک تر شوم. این در واقع واقعاً به آن نزدیک است. می بینید که آنها دعاهایشان را در شکافهای صخره فرو می کنند. به هر حال، شما می توانید یک ایمیل از آمریکا ارسال کنید و آنها آن را در اینجا قرار می دهند. حالا وقتی دعاهای شما را روی دیوار می گذارند، یعنی مستقیماً بالا می رود، از دروازه عبور نکنید، درست بالا می رود و بنابراین سریع است. این واقعاً سریع است، مستقیماً به بهشت می رود. شما آنها را اینجا می گذارید و فقط باید 15 دلار یا هر چیز دیگری بپردازید. حالا من می خواهم اینجا را برگردانم. کاری که من می خواهم انجام دهم این است که شما را به داخل ببرم. این مکان کوچک در سمت چپ اینجا وجود دارد که به آنجا بروید. زنان به هیچ وجه اجازه ورود به آنجا را ندارند. حقیقت صادقانه این است که من نمی دانستم آیا به من اجازه ورود به آنجا داده شده است یا خیر. بنابراین من و پسرم به اینجا رفتیم و این چیزی است که به نظر می رسد. می خواستم ببینم چه چیزی به آن تاق ویلسون می گویند.
تاق ویلسون درست انجاز.
هیرودیس ساخته شده که
ریمیمبر ادشه هیرودیس باعث.
هیرودیس معبد را بازسازی کرد. آن تاق به معبد هیرودیس و ایسی برمی گردد. هیرودیس نمی خواست در دره پایین و بالا برود زیرا بیش از حد تنبل بود. بنابراین او می‌خواست چیزی مستقیم در اون طرف بسازد تا مجبور نباشد به سمت دره مرکزی و بالا برود. تاق ویلسون طوری ساخته شد که هیرودیس بتواند مستقیما راه بره طول به معبد. شما می‌توانید یهودیان را در اینجا ببینید که کتاب‌های خود را می‌خوانند، خاخام‌ها و چیزهای مختلف. شما این مرد را با شال نمازش می‌بینید. تاق به نوعی شبیه به آن است و تاق ویلسون وجود دارد. او به نوعی در آنجا نمی‌شود. آیا او است؟ به هر حال این پسر من است. من او را اینجا گذاشتم تا پیشاهنگی کند زیرا مطمئن نبودم اینکه آیا به من اجازه داده شد که در آنجا عکس بگیرم و بنابراین من عکس میگیرم و او قرار است چشمانش را به این افراد نگه دارد تا در صورتی که مجبور شیم سریع فرار کنیم زیرا اگر دوست نداشته باشند دوربین شما را خراب میکنند شما عکس گرفتن. مطمئن نبودم که قرار بود آنجا باشم یا نه. هیچ با من سر و کار نداشت. اما او بود بیش از روشن پهلو، چشمانش را نگه می دارد تا بتوانم عکس بگیرم. پس می توانیم به بیرون برگردیم. ما به عقب بر می گردیم و سپس ما پاسخ اینجا در دیوار ناله می تانید اینجا را در اونجا ببینید برخی از بچه ها با شالهای دعای خود به دیوار می آیند. بنابراین آیا می بینید که چگونه در برنامه رفت و آمد کنید؟ فقط به نوعی بچرخید و به دنبال این فلش ها بگردید. حالا به هر حال، اگر نمیدونید به چه چیزی نگاه میکنید، چه کار میکنید. سپس اینجا پایین بیایید و در سمت دور اونجا یا درست اینجا، اگر روی این نماد کلیک کنید، آیا میبینید که چه میگوید؟ متنی را توضیح میدهد که پانوراما را توضیح میدهد. بنابراین شما روی این کلیک میکنید و ناگهان توضیحی در مورد دیوار غربی وجود دارد. یهودیان آن را دوست ندارند اگر شما آن را دیوار ناله بنامید. باید آن را دیوار غربی نامید. زیرا دیوار غربی معبد است. حالا اگر نمیخواهید این را بخوانید، پس یک دکمه در اینجا دارد، جایی که یک بلندگو وجود دارد. اینها صداهای واقعی از سایت هستند. با شما صحبت میکند و به شما میگوید که چه چیزی دارید پاسخ دیدن. راستی، هنوز هم میتوانید به اینجا بروید و هنوز هم میتوانید با تصویر به هم بزنید. پس این دیوار غربی است. اگر میخواهید موسیقی را بشنوید، آیا کسی این را تشخیص میدهد؟
ایس یهودیست.
این سرود ملی یهودیان بود. حالا به هر حال، اگر میخواهید به سایت دیگری بروید، میتونید این فلش ها را انتخاب کنید و راه برید بین سایت ها یا میتوانید اینجا بیایید. این واقعا مهم است، این لیستی از سایت ها است. شما به عقب برمیگردید و سپس اینجا را کلیک میکنید و ما به لیست سایت ها برمیگردیم. آیا میبینید که این چگونه کار میکند؟ بنابراین شما میتونید به نوعی هر کجا که میخواهید بپرید و فقط به الفبای اینجا نگاه کنید و میتونید به سایت برید یا اینجا را بچرخانید و میتونید نو کنید از آنها را در کنار ببینید. سپس وقتی روی آنها کلیک میکنید میتوانید در واقع پرش به آنها. این در دسترس است پس از آن در تمام رایانه های شبکه و اینترنت. بنابراین فقط به نماد ویندوز پایین بروید و روی همه برنامه ها کلیک کنید. این برنامه‌های گیل این را فهرست می‌کند و در اورشلیم گم شوید. سپس می‌توانید وارد شوید و آن را کاوش کنید و در مورد آن بخونید یا آن را برای شما بخونید. مدتی را در هر یک از این سه سایت بگذرانید. این سه مکان بودند. حالا این است در اورشلیم گم شوید. بذارید فقط بگم من قبلاً این پروژه را داشتم که با بچه‌ها انجام می‌دادم، دانش آموزانی که آنها را در اورشلیم راهنمایی می‌کردم. آنها پشت سرم را دنبال می کردند. وقتی از اورشلیم عبور کردند، آیا می دانستند کجا هستند؟
نه.
تنها چیزی که می دانستند، مهربان است، از مانند اگر شما پاسخ فیل دوم، منظره همیشه یکسان است. من در اورشلیم قدم میزنم. این بچه ها مرا دنبال میکنند و هیچ سرنخی نداشتند کجا هستند. بنابراین کاری که من انجام دادم این بود که این تمرین را شروع کردم به نام در اورشلیم گم شوید. آنها را به وسط اورشلیم میبردم و سپس میگفتم او من گم شدم. نمیدانم چگونه از اینجا خارج شوم. من قصد ندارم شما را به جایی هدایت کنم. شما میخواهید رهبری کنید و راه خانه خود را پیدا کنید، زیرا باید 3 ساعت دیگر برای ناهار به مدرسه برگردیم. بنابراین ما اساساً 3 ساعت در اورشلیم سرگردان بودیم. به هر حال، آیا آنها معمولاً در نهایت راه بازگشت خود را پیدا میکنند؟
بله.
و بپرسید چه زمانی آنها رهبری میکردند و آنها مجبور بودند تصمیم گیری کنید آیا آنها واقعاً اورشلیم را یاد میگیرند؟
بله.
و به همین ترتیب چرا این برنامه را صدا میزنم؟ در اورشلیم گم شوید همونطور که نتیجه آن. شما در واقع می توانید راه خود را از طریق اورشلیم بر اساس این برنامه بیاموزید.
بذار ان رابشم.
برای کشتن اون می توانید هر کدام را انجام دهید چیز یا شما فقط می توانید آمار فرار. ما از آنجا خارج شده ایم و بیایید وارد جاشوا شویم. پس بیایید در اورشلیم گم شوید. امیدوارم از بازی با آن لذت ببرید. فکر میکنم اگر روزی به اورشلیم بروید، بسیار شبیه به حضور در آنجا است.
بعد
یوشع عبور از رود اردن ساعت 13:14 -15:18 آخرین باری که در مورد کتاب یوشع صحبت میکردیم. یوشع داشت به زمین میامد و از رود اردن عبور میکرد. ما در مورد رودخانه اردن صحبت کردیم مورد 60 فوت عرض تا 3 فوت عمق در فصل عادی، اما ما گفتیم که این در بهار است. رودخانه اردن در بهار در مرحله سیل است. ما گفتیم که رودخانه احتمالاً در شمال جایی که آنها از آن عبور کردند حدود 10 مایل فرو ریخته است. کتاب مقدس حتی در فصل 3:16 در واقع رودخانه را به ما میگوید بود سد شد به آدام. این دوبار از آنچه ما از تاریخ میدانیم اتفاق افتاده است. در سال 1927 فکر میکنم 1200 پس از میلاد بود که آنها سابقه دارند این دیوار دره فرو میریزد و رودخانه اردن را سد میکند. ما گفتیم که این یک معجزه زمان بندی است زیرا دره دقیقاً زمانی که آنها از آن عبور کردند فرو ریخت. اکنون ما باید مقدار زیادی از مطالب را برای پایان دادن به آن مرور کنیم تا در جاشوا. حال حاضر وقتی آنها از رودخانه عبور کردند، خدا از آنها خواست 12 سنگ بردارند. سپس این سنگ ها گرفته شده و به عنوان یادبود قرار می گیرند تا بتوانند از حضور این 12 سنگ به یاد بیاورند. حالا چرا 12 سنگ مهم هستند؟
12 سن مخفف 6
12 قبیله اسرائیل که به سرزمین موعود می روند. اما سوال، آیا واقعا 12 قبیله به سرزمین موعود می رفتند یا 2.5 وجود داشت؟ روبن، گاد و نیمی از قبیله منسی قبلا در اینجا در ماورای اردن ساکن شده بودند. بنابراین در واقع فقط 9.5 قبایل توانستند وارد سرزمین اینجا شوند. 2.5 قبیله دیگر اینجا بودند. بنابراین جاشوا میگه نه شما بچه ها نمیتونید کنار بنشینید زیرا در حال حاضر زمین دارید. شما باید بیایید و به ما کمک کنید تا با کنعانیان بجنگیم. بنابراین این 2.5 قبیله مجبور شدند موافقت کنند که سربازان مبارز خود را به آنجا بفرستند برای مبارزه برای زمین. وقتی از آن عبور میکنند به عنوان چه چیزی میروند؟
تمام اسرائیل.
بنابراین این زمان بسیار ویژه‌ای در تاریخ برای اسرائیل است که همه اسرائیل با هم هستند. بعداً آنها می‌خواهند شمال و جنوب را تقسیم کنید. آنجاست بعداً تنش‌های قبیله‌ای خواهد بود. اما در این مرحله همه با هم هستند و با هم وارد نبرد می‌شوند.
جیم
تا به امروز ساعت 15:19 -18:19 حال در یوشع فصل 4 نو این را میگوید یوشع 12 سنگ را که در وسط رود اردن بود در جایی که کاهن حامل صندوق عهد ایستاده بود برپا کرد. آنها تا به امروز آنجا هستند. من در اسرائیل بودم و آنها تا به امروز آنجا هستند، درست همانطور که کتاب مقدس میگوید. سنگ ها هنوز آنجا هستند، همه جا روی هم انباشته شدند. سنگ ها روی هم انباشته شدند، صدها، هزاران سنگ. باشه. وقتی این میگوید که این سنگ ها تا به امروز وجود دارند، آیا معنی آن برای قرن 21 است؟
نه.
به معنای تا به امروز به معنای زمانی است که کتاب نوشته شده است. محققان منتقد این بیانیه را بیرون می‌کشند و می‌گویند یک دقیقه صبر کنید. آنچه یوش میگه این است که وقایع تاریخ اتفاق افتاده است. اینجا با جاشوا، ولی با این حال به نظر می‌رسد این کتاب صدها و صدها سال بعد نوشته شده است. بنابراین که نویسنده کتاب میگه سنگ‌ها هنوز آنجا هستند تا این روز صدها و صدها سال بعد. و شما تاریخ می‌نویسید، آیا می‌خواهید رویدادها و تاریخ نویسی به هم نزدیک باشند؟ یا آیا می‌خواهید رویداد تاریخی و سپس صدها سال بعد رویدادی که باید نوشته شود؟ شما می‌خواهید آن را نزدیک به هم داشته باشید. بنابراین محققان منتقد می‌گویند نه این کتاب صدها سال بعد نوشته شد و اینکه سنگ‌ها تا به امروز هنوز در آنجا هستند به معنای صدها سال بعد است. سپس شما وقت دارید تا افسانه‌ها بزرگ شوند و همه این داستان‌های معجزه آثار را جمع می‌کنند. تنها مشکل این است که این صدها سال نوشته شده است بعد. اگر به یوشع فصل 6 آیه 25 برید میگوید این اما یوشع راهاب را با خانواده‌اش و همه کسانی که به او تعلق داشتند نجات داد، زیرا مردانی را که یوشع به عنوان جاسوس به اریها فرستاده بود پنهان کرد و تا به امروز در میان بنی اسرائیل زندگی میکند. او تا به امروز در میان اسرائیلی ها زندگی میکند. پرسش: آیا این تا به امروز است، صدها سال بعد، یا این در طول زندگی او است؟ راهاب چند ساله بود که بچه‌ها وارد شهر شد؟ و همانطور که او یک یا دو ساله است. نه، او یک کنعانی بود. بنابراین این احتمالاً حداکثر از 50 تا 60 سال است و احتمالاً کمتر. او تا به امروز زنده است. جاشوا چه میگوید؟ جاشوا میگوید: هی، میخواهید در مورد این داستان‌ها بدانید؟ اگر میخواهید در مورد این داستان‌ها بدانید، میتوانید از راهاب بپرسید، او هنوز زنده است تا این روز. می توانید از او بپرسید و او در مورد این داستان‌ها به شما میگوید او هنوز زنده است. پس آیا ارزش تاریخی کتاب تایید شده است؟
بلهمن بسری از راهها.
بنابراین این جمله در مورد سنگ‌ها و راهاب جالب است، زیرا حضور راهاب در آنجا به ما میگوید که این صدها سال بعد نوشته نشده است. این کتاب در طول زندگی راهاب نوشته میشد. داوود گیلگال، ساعت 18:20-22:18، حالا گیلگال. وقتی از رود اردن عبور کردند و به من اجازه دادند فقط نوعی این را ترسیم کنید. اسرائیل اینجا در دشت‌های موآب است. اینجاست. آنها به دره ریفت می‌آیند و می‌خواهند از رودخانه اردن عبور کنند. وقتی از رود اردن عبور می‌کنند، اریها درست اینجاست. آنها دوباره به از رود اردن عبور می‌کنند و آنها به اریها نمی‌روند در اول. با این حال آنها می‌خواهند به مکانی به نام گلگل در شمال اریها بروند تا اردوگاه برپا کنند. احتمالاً یک مایل با اریها یا بیشتر فاصله دارد. پس آنها می‌خواهند به گلگل بروند و در جایی به نام گلگل اردو بزنند. در گیلگال سه چیز اتفاق می‌افتد و اینها چیزهای مهمی هستند. اول از همه آنها سومین عید فصح خود را جشن می‌گیرند. آنها 40 سال بود که عید فصح را در بیابان سرگردان بودند، جشن نگرفته بودند. آنها هر سال عید فصح را جشن نمی گرفتند. آنها وقتی از مصر بیرون آمدند آن را جشن گرفتند. یک بار دیگر بود و اکنون این سومین بار است. اما چرا این مهم است که وقتی از رود اردن عبور می کنند، اولین کاری که انجام می دهند این است که عید فصح را جشن بگیرند. این به ما چه می گوید؟ آنها خداوند را به یاد می آورند. آیا به ما می گوید که چه ساعتی از سال است؟
در بهارین است.
در زمان عید پاک ما است. بنابراین آنها در زمان عید پاک عبور می کنند. به هر حال این دقیقا زمانی است که رودخانه سیل می کند. این واقعیت را ذکر کرد که رودخانه در مرحله سیل در عید فصح طغیان می کرد. این نیز زمانی است که آنها گندم و جو خود را برداشت می کنند. این رشد بهاره گندم و جو است. بنابراین آنها عبور می کنند و سومین عید فصح است، جشن آنجا. این به ما میگوید که در بهار بود که آنها از آن عبور کردند. بگذارید یک دقیقه از ختنه صرف نظر کنم. مانا پس از ورود به سرزمین موعود متوقف شد. خدا دیگر نمیگوید مان. مانا برای بیابان بود. شما بچه ها اکنون باید میوه زمین را بخورید. شما قرار است محصولات زمین، برداشت گندم و جو را بخورید بود ادامه داشت و محصولات آنجا بودند. شما اکنون از محصول زمین میخورید. دیگر محصول خاصی از بهشت وجود ندارد.
من متوقف شد. حالا سوم موارد ختنه بود.
آنها 40 سال است که در بیابان سرگردان بودند و ظاهراً نرهای خود را ختنه نکردند. این یک مشکل است. بنابراین خدا می گوید قبل از اینکه به جنگ علیه اریها بروید، باید همه مردان را ختنه کنید. سوال، آیا این یک مشکل است؟ یادتان هست که در شکیم چه اتفاقی افتاد؟ آنها می خواهند می رود به نبرد با کنعانیان. آیا می خواهید قبل از رفتن به نبرد همه مردمتان ختنه شوند؟ نه، پس این یک مشکل است. با این حال، آیا اسرائیل این کار را انجام داد زیرا خدا به آن دستور داده است؟ آنها این کار را کردند. آیا این آنها را ضعیف کرد زیرا باید ختنه می شدند فقط قبل از اینکه وارد نبرد شوند؟ من اغلب فکر می کردم، حالا این فقط یک نوع عجیب و غریب هیلبرانت است. اما خدا آنها را ختنه کرده است و سپس به آنها دستور دهید که در اطراف اریها قدم بزنید و ساکت باشید. شما می بینید که این بچه ها همه در اطراف اریها قدم می زنند، به یاد داشته باشید که آنها 7 روز یک بار در روز قدم می زنند. وحشتناک است، اما مغز من به آنجا می رود. پس به یاد داشته باشید که در روز 7 چند بار در اطراف اریها قدم می زنند.
7 بار در روز. شما اریها را دیدید.
آیا می توانید 7 بار در یک روز راه بروید؟
بله.
می دانید من چه می گویم؟ از اینجا تا لین است. تقریباً تا آنجا که اندازه. شما طول آن را می دانید. آیا می توانید 7 بار در یک روز در این اطراف قدم بزنید؟ و بعد فریاد می زنند، شیپور می زنند، دیوارها فرو می ریزند و آنها وارد می شوند و شهر را می گیرند. پس این چیزی است که در گیلگال اتفاق افتاد. آیا آنها می خواهند آن را به یک مکان مقدس تبدیل کنند؟ آیا گیلگال مکان ویژه‌ای برای اسرائیل است؟
بله.
ساموئل بعداً به همون شکلی که هست قربانی می کند سائول، متاسفانه برای سائول. به یاد داشته باشید که شایول قربانی هایی را ارائه کرد که او نباید پیشنهاد می داد. که در گیلگال. خاص بود، مقدس محسوب می شد سایت پایین توسط جریکو. بنابراین 3 چیز وجود دارد، در جلجال قبل از آنها واقع شروع به تصرف زمین و حمله به اریها کنید. خدا آنها را در گیلگال کنار می‌گذارد و آنها به نوعی آنها را دریافت کنید یا تاغان‌های مستقیم.
ای
باستان شناسی و اریها ساعت 22:17 -28 32 حالا چه اتفاقی افتاد؟ دیوارهای اریها فرو می‌ریزند. آنها 7 بار در اطراف اریها قدم می‌زنند، فریاد می‌زنند، شیپورها دمیده می‌شوند و دیوارها فرو می‌ریزند. در این دهه 1931 باستان شناس به نام جان گارستان بود که به اونجا رفت و او یک بیل مکانیکی در اریها بود و فصلهای زیادی در اونجا حفاری میکرد. او دیوارهای برنز پسین را پیدا کرد. بله، او دید که دیوارهای اریها درست همانطور که کتاب مقدس میگوید به سمت بیرون فرو میریزند. وقتی در کلاس مدرسه یک شنبه بزرگ شدم، از گارستان نقل قول کردند، حفار اصلی باستان شناسی اریها. آنها به ما گفتند، به آن نگاه کنید، گارستان یافت دیوارهای اریها درست همانطور که کتاب مقدس میگید فرو ریختند. باستان شناسی ثابت میکند کتاب مقدس. گارستان متوجه شد که دیوارها به سمت بیرون میریزند. ناگهان در دهه های 1960 و 70 زنی به نام کاتلین کنیون وجود داشت. در واقع آنها او را خانم کنیون صدا میزنند، او بریتانیایی است، میدانید بریتانیایی است. آنها همیشه کمی باهوشتر از بقیه هستند. بنابراین آنها او را خانم کنیون صدا می کنند و او برای بسیاری در اریها حفاری می کرد، بسیاری از فصول. در واقع او به مدت 20 سال در آنجا حفاری کرد. او رئیس بیل مکانیکی است از جریکو. او کتابهای زیادی نوشت حفاری اریها غیره. او متوجه شد که آنچه گارستانگ آن را دیوارهای برنز پسین خود می نامد که در زمان جاشوا بوده است. تصمیم گرفت که اون دیوارها توسط گارستانگ اشتباه شده بودند و او 800 سال اون را از دست داد. بنابراین به جای اینکه اون دیوارها در هنگام عبور جاشوا اونجا باشند، اون دیوارها میتونستند بازگشت در زمان از ابراهیم، اسحاق و یعقوب. بنابراین او گفت که دیوارها اشتباه بودند و در زمان یوشع به این نتیجه رسید که هیچ دیواری در اطراف اریها وجود نداره. او به این نتیجه رسید که در دوره برنز پسین هیچ دیواری در اطراف اریها وجود نداشت، اما دیوارهایی که پیدا شدند مربوط به برنز اولیه است که به زمان ابراهیم، اسحاق و یعقوب باز می گردد. بنابراین آیا باستان شناسی ثابت می کند کتاب مقدس؟ حالا باستان شناسی چه می کند؟ در اینجا آن را رد می کند کتاب مقدس. آیا باستان شناسی ثابت می کند کتاب مقدس یا رد کتاب مقدس و این سوال را ایجاد می کند؟ ببینید و ببینید مردی به نام برایانت وود وجود دارد و او از دهه 1990 می آید. حالا که به روز تر هستی، مثل در دهه 90، آیا این اطلاعات بهتر از چیزی از دهه 60 یا 70 خواهد بود؟ هر چیزی از دهه 60 و 70 را گرفته است اشتباه می کنید، درست است.
قدیمی است، واقعا قدیم.
بنابراین هر چیز قدیمی باید اشتباه باشد.
فقط از الوربرسن.
به هر حال، کاتلین کنیون درگذشت. وقتی در کالج بودم، در یک برنامه مهندسی الکترونیک بودم و همه این آزمایشگاه ها را انجام دادیم. آیا تا به حال در یک زمینه آزمایشگاهی بوده اید که از نظر ریاضی بدونید داده های شما باید چه باشند؟ شما می دونید که در آزمایش چه کاری انجام دادید و می دونید که آزمایش شما چه بود؟ آیا شما بچه ها می دانید عوامل فاج چیست؟ اینها چیزهایی هستند که ما در این کار بسیار خوب به دست آوردیم. من نمی دانم شما بچه ها امروز آنها را چه صدا می کنید. ما آنها را فاکتورهای فاج می نامیدیم و اساسا شما به آزمایشگاه می رفتید و می دانستید که چه چیزی باید باشد و می دانید چه چیزی به دست آورده اید و می گویید مرد ما اشتباه کردیم. ما باید این کار را انجام دهیم و کاری که شما انجام دادید این بود که این فاکتورهای فاج را انجام دادید و آزمایشگاه خود را به کار انداختید. آزمایشگاه ما درست شروع شد هر زمان. مردم این کار را در علم انجام نمی دهند، اینطور نیست. نه، این مهندسی برق است، واقعا علم نیست. اما به هر حال، من در اینجا فقط جعلی هستم. آیا تا به حال داده هایی را برای حمایت از نظریه خود انجام داده اید و نادیده گرفته اید؟ دیگر داده هایی که از تئوری شما پشتیبانی نمی کنند. به نظر می رسد که برایانت وود، اکنون که خانم کنیون مرده است، برای بررسی داده های خود وارد شد و متوجه شد که وقتی او گفت هیچ دیواری در آنجا وجود نداره و تاریخ دیوار مربوط به دوره اشتباه است، او فقط به داده های استناد می کند که از نظریه او پشتیبانی می کند. آیا مجموعه ای از داده ها وجود داشت که با نظریه او در تضاد باشد و او نادیده گرفته شود؟
بله.
او این داده ها را پیدا کرد و گفت او به این نگاه کنید، او فقط این را نادیده گرفته است. سفال، این قبرستان اطراف که مردم در آن دفن شدند. قبرستان اطراف آنجا نشون می دهد که مردم چه زمانی مردند و چه زمانی این اتفاق افتاده است. بنابراین برایانت وود نشان داده است که برخی از اینها همه اشتباه است. او به عقب بر می گردد و می گد که این دیوار به درستی توسط گارستان یا حدود اون تاریخ گذاری شده است و باید عصر برنز پسین باشد. پس سوال، آیا باستان شناسی ثابت می کند کتاب مقدس؟ کتاب مقدس را رد می کند یا این چیزها مورد بحث هستند. هر 10 یا 20 سال یک بار دانشمندان نظر خود را در این مورد تغییر می دهند. بحث بزرگی در مورد این موضوع وجود دارد. تنها چیزی که می گم این است که وقتی کسی بلند می شه و می گد باستان شناسی کتاب مقدس را ثابت می کنه باید واقعا مراقب باشید. شما باید در این مورد واقعا مراقب باشید، زیرا من میتونم تعدادی از مکانها را به شما نشان دهم که باستان شناسان میگویند نه، باستان شناسی کتاب مقدس را رد میکند. بنابراین چیزی که من میگم این است که دانشمندانی هستند که با چیزهای تاریخی کار میکنند، آیا آنها همه داده ها را دارند؟ آنها همه داده ها را ندارند. آیا آنها نظریه های خود را دارند؟ آیا برخی از باستان شناسان تقریبا عمدن برای رد کتاب مقدس کار میکنند؟ آیا دیگران در تلاش برای اثبات کتاب مقدس؟ بنابراین تنها چیزی که میگم این است که مراقب باشید، باستان شناسی یک هنر و یک علم است. بنابراین شما باید مراقب داده ها باشید. اگر باستان شناسی خوبی میخواهید، چه کار میکنید؟ شما میگیرید دوره باستان شناسی دکتر ویلسون و او حقیقت را به شما خواهد گفت. دکتر ویلسون باستان شناسی تدریس میکند اینجا. آیا باستان شناسی به ما حقیقت میدهد؟ تنها کاری که انجام می دهم این است که علامت سوال را در کنار آنها قرار دهم. مراقب باشید که وزن بیش از حد برای باستان شناسی وارد کنید. باستان شناسی در طول دوره ها تغییر می کند. ما داده های بیشتر و بیشتری دریافت می کنیم. ما یاد می گیریم که چیزها را متفاوت تفسیر کنیم دوره ای از زمان. آنها بسیار علمی تر شدند. تاریخ گذاری کربن 14 بسیار بسیار دقیق تر از 20 سال پیش شده است. کشف فیبل اغلر 28 از 33 تا 33 56 این یکیست که اتفاق افتاده است. فکر میکنم در دهه 90 بود. من فکر میکنم این واقعا جالب است. در اسرائیل آنها این مکان را دارند به نام کوه ایبال. برخی از مردم آن را تن اوتاس، اما من آن را دوست ندارم. پس به آن میگویند ایبال. کوه ایبال و کوه گرزیم و این دو کوه هستند. یهودیان وقتی با یوشع وارد شدند، مردم نفرین می‌خواندند کوه ایبال و برکات در کوه گرزیم بود. باز کوه ایبال و کوه گرزیم یک دره وجود دارد و در آن دره جایی است که شکیم قرار دارد. آیا کسی شکیم را به یاد دارد؟ این جایی است که زن در چاه در یوحنا 4 اتفاق افتاد. آیا کسی عیسی و زنی را که در چاه بود به یاد می‌آورد؟
اندر روشون بود.
بنابراین بین کوه ایبال و کوه گرزیم وجود داردائین است، محل به نام شکیم که در اون پدر سالاران رفت و اون ایسی بعدا رفت.
من در رشون بودم.
آخرین باری که در شکیم بودم داشتم عکس می گرفتم. حالا وقتی عکس می گیرم مشکل چیست؟ آیا به صورت سه بعدی عکس می گیرم؟
آنها 360 درجه هستند.
معمولا مردم بالا می روند و یک بنای سنگی در آنجا وجود دارد و از بنای سنگی عکس می گیرند. اما چون من پانوراما می کنم، آیا این کار را می کنم دهه 360؟ بنابراین من از سنگ آنجا عکس گرفتم و سپس از اطراف عکس گرفتم. اما در حالی که داشتم عکس می گرفتم، داشتم از این جنگل ها عکس می گرفتم و نمی دونستم که یک دسته از سربازان عرب در اون جنگل نشستند و مرا تماشا می کنند. من فقط از آنها در جنگل پنهان شده عکس گرفتم.
ای این به حال نیست. این جالب نیست.
بنابراین ناگهان شش عکس خود را با لنز واید خود به پایان می رسانم و ناگهان از قلم موها و جنگل های طرفین این شش نفر که آدم های عرب هستند و مسلسل هم می کنند بیرون می آیند.
این مشلون است.
و بنابراین آنها می آیند و شما عکس می گیرید. شما عکس گرفتید و آنها در مورد دوربین من وحشت می کنند. من فکر می کنم امیدوارم آنها دوربین من را بدزدند یا دوربین من را خراب نکنند. انجام می دونید من چه می گویم؟ من آمده تمام راه را برای گرفتن عکس. خوشبختانه برای من یا بهتر از آن برای من یک مبلغ مذهبی از عمون وجود داشت. او 10 سال را در عمون جردن گذرانده بود. او می دانست چگونه به زبان عربی روان صحبت کند. رفیق من با این بچه ها سر راه می پرد و عربی را شروع می کند، می دانی مسلامی نوعی چیزها. بنابراین او شروع به انجام کارش می کند و با آنها صحبت می کند. او به او می گوید اشکالی ندارد این بچه ها فقط یک آمریکایی گانگ.
او فقط عصمیرد.
او نمی داند چه کار می کند.
من نیوان درست است.
من واقعا سپاسگزار بودم برای او. او به عنوان یک مبلغ مذهبی با آنها صحبت می کرد، به زبان عربی و عربی روان صحبت می کرد و آیا می دونستید که من تصور می کردم کاری که آنها انجام می دادند این بود که فیلم را از دوربین بیرون می کشیدند. فیلم را پاره کنید و این کار را انجام دهید. من فرض می کردم فقط امیدوار بودم که آنها دوربینم را نگیرند. آنها حتی دوربینم را باز نکردند.
آنها مرا رو هردند.
او از طریق آن صحبت کرد. من دوربین رو گرفتم و گفتیم بیایید همین الان به اتوبوس برگردیم. ما به اندازه کافی از شکیم خسته شده ایم.
حالا بلتن.
ایبال، این در دهه 90 است. باستان شناسان در کوهستانی که نفرین ها در آن خوانده می شدند. یک محراب وجود داشت. یک تپه در آنجا بود و باستان شناسان شروع به حفاری کردند و وقتی شروع به حفاری کردند یک محراب بزرگ پیدا کردند. هیچ یک از اینها نیست، کمی محراب هایی مانند بیر شبه. شما این ارتفاع و این بزرگ را می دانید. این یک محراب بزرگ است که از سنگ تراش نخورده ساخته شده است و یک سطح شیب دار وجود دارد که به سمت آن می رود. حالا این به شما چه می گوید؟ ساخته شده از سنگ تراش نخورده با سطح شیب دار. آیا کنعانیان مذبح های خود را از سنگ های تراش نخورده می ساختند یا سنگ های تراش خورده بودند؟
این سنگ تراش نخورده است.
آیا یهودیان باید از سنگ‌های تراش نخورده محراب می‌ساختند؟ آیا یهودیان باید به محراب خود قدم برمی‌داشتند؟
بدون مرحله.
آنها قرار بود رمپ‌هایی را تا محراب بسازند. حدس بزنید چه این یک سطح شیبدار با سنگ‌های تراش نخورده داشت. سوال: آیا این یک محراب یهودی است؟ آنها بعداً متوجه شدند که قدمت آن به جاشوا برمیگردد. چیزی که آنها پیشنهاد می‌کنند این است که این مذبح از فصل 8 آیه 30 در آن چنین می‌گوید: یوشع در کوه ایبال مذبحی برای خداوند خدای اسرائیل بنا کرد، همانطور که موسی بنده خداوند به بنی اسرائیل فرمان داده بود. چیزی که آنها پیشنهاد می‌کردند این بود که آنها در واقع محرابی را که یوشع ساخته بود پیدا کردند. حالا به محض اینکه کسی میگه محرابی رو که یوشع ساخته بود پیدا کردند که این کتاب مقدس از نظر تاریخی دقیق است، روز بعد چه اتفاقی میفته؟ باستان شناسان دیگر به اونجا میرسند و به این چیز حمله میکنند و میگویند آه، به اشتباه در دوره اشتباه تاریخ گذاری شده است. آنها 300 سال آن را از دست دادند و بنابراین محراب یوشع نیست. ما نمیدونیم محراب کیست، اما یک محراب بزرگ قدیمی و بوق در آن بالاست، پس آیا قرار است در این مورد بحث وجود داشته باشد؟ آیا تا به امروز در این مورد بحث وجود دارد؟
انا هذه بحث مروند.
بنابراین همه منم رفتن به آیا این است که بگویید حالا فکر میکنم این محراب جاشوا است. این یکی است که فکر میکنم از جاشوا است. فکر میکنم آنها درست متوجه شدند. اما بحث های زیادی در این مورد وجود دارد و این چیزی است که در باستان شناسی اتفاق میافتد. تنها کاری که از شما میخواهم انجام دهید این است که حسی از باستان شناسی داشته باشید. آیا باستان شناسی ثابت میکند کتاب مقدس؟
بله.
اما شما باید واقعا مراقب آن باشید. در غیر این صورت باستان شناسی در نقاط خاصی کتاب مقدس را رد میکند و باید این را مرتب کنید. هر کسی نظریه های خود را دارد و همه چیز اشتباه می شود. انواع مشکلات وجود دارد.
بنابراین باید مراقب باشد.
آنها در مورد فرهنگ بیشتر یاد می گیرند. باستان شناسی یکی از علوم بزرگ جهان است. چیزهایی که ما در مورد خاور نزدیک باستان آموخته ایم. اما شما باید واقعا مراقب باشید. واقعا بحث های زیادی شده است.
جی.
فریب و اتحاد جبیونی 33 از 57 تا 34 47 حالا جاشوا در آریهاست. شما می توانید دریای مرده را در آنجا ببینید، دریای نمک و سپس درست از آنجا آریهاست. یوشع با جبعونی ها متحد شد. بگذارید دکمه را در اینجا برای جبعونی ها شهر جبعون بزنم. آیا به یاد دارید که جبعونی ها لباس های کهنه پوشیده بودند؟ آنها غذای قدیمی آوردند و آنها گفتند ما از هزار مایل دورتر آمده ایم. به همه این چیزها نگاه کنید، این صندل‌ها خوب بودند، اما اکنون همه آنها فرسوده شدند. ما می‌خواهیم با شما اتحاد کنیم زیرا در مورد خدای شما شنیده ایم. ما می‌خواهیم با شما اتحاد کنیم.
سؤال:
آیا آنها از خیلی دور آمدند؟
نه.
آنها از مرکز مرده در وسط اسرائیل هستند. مرده ضربه زدن، مرکز مستقیم اسرائیل، جایی است که آنها از آن آمدند. یهودیان نمی دانستند. به هر حال یهودیان هرگز با خدا مشورت نکردند و با جبعونی ها اتحاد کردند.
اش
لیگ جنوبی 34 از 48 تا 35 26 حالا وقتی با جبعونی ها متحد می شوند چه اتفاقی می افتد؟ اورشلیم، الخلیل، لاکیش، برخی دیگر از شهرهای جنوب، 5 شهر دور هم جمع شدند و گفتند ما می‌خواهیم به جبعونی ها چون با اسرائیل اتحاد کردند بنابراین این 5 شهر جنوبی دور هم جمع می‌شوند و برای حمله می‌آیند گیبیون. جبعون فریاد می‌زند به جاشوا. آنها افرادی را نزد یوشع می‌فرستند و می‌گویند یوشع بیا و به ما کمک کند. جاشوا قصد دارد تمام شب سربازان خود را راهپیمایی کند و اینجا جایی است که خورشید ثابت خواهد ماند.
ان را به خاطر دارد.
اینجاست که اتفاق می‌افتد. این زمینه ایستاده خورشید است. 5 شهر جنوبی که در مقابل جبعون قرار می‌گیرند و یوشع تمام شب را راهپیمایی می‌کند.
آی
پیاده روی در صحرا از آریها تا میخماش 35 از 27 تا 42 29 حالا زمانی که در اسرائیل بودم در آن زمان حدود 25 سال داشتم و من دو دوست داشتم هر دو دیوز ما خودمان را دلد دیو دیو تد می‌نامیدیم و برای پیاده روی در بیابان بیرون می‌رفتیم.
این جدیدن است.
وقتی از این جاده عبور کردید، آیا این جاده را اینجا می‌بینید؟ این مسیر ریج نامیده می‌شود. هنگامی که به سمت دیگر شرق مسیر ریج می رسید، همه اینها بیابان است. اکنون تمام آب از دریای مدیترانه که در اینجا پایین است به اینجا می رسد. هنگامی که از خط الراس عبور می کنید، این بیابان است. مثل کالیفرنیا است، در سمت جلوی کوه آب وجود دارد، اما در پشت کوه چه چیزی وجود دارد؟ کویر. بنابراین بیابان اینجاست و ما معمولاً در صحرای یهودیه از اورشلیم تا اریها پیاده روی می کردیم. اما ما یک روز تصمیم گرفتیم که هر ضعیفی میتوند از اورشلیم به اریها برود. من همه در سراشیبی 20 مایل یا بیشتر است. بنابراین تصمیم گرفتیم که دوباره به مانند مردان یوشه باشید. اما میخواهیم از جریکو شروع کنیم. ما میخواهیم از این صخره ها بالا بریم و 20 مایل را در اینجا پیاده روی کنیم. ما میخواهیم درست مانند مردان جاشوا به میکماش برویم. به هر حال سربالایی است. جریکو حدود 800 فوت زیر سطح دریا قرار دارد، حدود 2500 فوت بالاتر از سطح دریا است. بنابراین شما حدود 3300 فوت صعود کردید و سپس مثل این هستید که ابتدا 1800 فوت بالا برید و سپس در سراسر بیابان حرکت کنید. بنابراین ما بودیم، چگونه باید این را بگویم، من واقعا در آن بودم، شکل واقعا خوب. در آن زمان من یک ورزشکار بودم، برای کالج بسکتبال بازی می کردم و چیزهای دیگری از این قبیل. اما من در بهترین فرم بودم. ما به قدم زدن در بیابان عادت کرده بودیم، بنابراین همه ما با آب خود پر شده بودیم. ما صعود خود را از این اولین مجموعه صخره ها شروع کردیم تا از این در ریف بیرون بیاییم. از اولین مجموعه صخره ها بالا رفتیم. همانطور که بلند می شویم، دما شروع به افزایش می کند و گرمتر و گرمتر می شود، بیابان شروع به رسیدن به 110 می کند. ناگهان ما در این بیابان قدم می زنیم و به هر حال، آیا شما در دره راه می روید یا روی خط الراس راه می روید؟ شما همیشه روی خط الراس راه می روید. ما این کار را زمانی انجام دادیم که از بیت لحم بیرون آمدیم، وقتی در دره قدم می زدیم و یک بچه 12 ساله بود و این حقیقت صادقانه است، یک بچه عرب 12 ساله در بالای آن نشسته است، ما حدود 300 فوت در این تنگه پایین بودیم. او شروع به پرتاب سنگ به سمت ما می کند. بنابراین ما به پایین نگاه می کنیم و بام بام. این سنگ ها، پس ما به بالا نگاه می کنیم، این بچه ها سرش را می خندند، این سنگ ها را پرتاب می کنند، سنگ هایی که آنقدر بزرگ هستند که سر شما را از بین ببرند. آنها 300 فوت سقوط می کنند، به شما ضربه می زنند، حدس بزنید چه؟
شمن مشل دارد.
خب این بچه می خندد و سه نفر بزرگ بچه های آمریکایی، او ما را به زمین سنجاق کرده است. های سنگ های تکان می دهد و ما دویدن را شروع می کنیم زیرا نمی توانستیم به او برگردیم. صخره هایی در آنجا وجود دارد و بنابراین ما بلند شدیم. ما از آن درس گرفتیم، شما در دره ها راه نمی روید. شما روی پشته ها راه می روید. بنابراین اکنون ما روی پشته های صحرا قدم می زنیم. وقتی روی خط الراس راه می روید، به این معنی است که نمی تونید از آن عبور کنید، نمی تونید فقط به جاده بپرید. ناگهان آب ما شروع به تمام شدن می کند. وقتی آب شما شروع به تمام شدن می کند و دمای آن 110, 115, 120 درجه است، ناگهان کم آب می شوید. وقتی کم آبی می شوید چه اتفاقی می افتد؟ آیا می دونید، آیا هر یک از شما بچه ها قش کرده اید و درست قبل از قش کردن شروع به دیدن ستاره های سفید می کنید و همه چیز شروع به سفید شدن می کند و به شما نزدیک می شود؟ ناگهان ما در بیابان قدم می زنیم و همه چیز به طرز وحشتناکی سفید می شود و چشم انداز در حال نزدیک شدن است. شما به بالا نگاه می کنید و وقتی به بالا نگاه می کنید می بینید که اینها وجود دارند، موجودات بالا با طول بال 6 فوت که بالای سر می چرخند. به نظر می رسد احتمالاً می دانید که چرا آنها بالای سر می چرخند. سپس به بالا نگاه می کنید و ناگهان از روز و سن من فیلمی را به یاد می آورید که در کودکی دیدید به نام پرندگان.
ائه نوز برون است. انز قدمی است.
بنابراین من این پرندگان را می بینم. بنابراین دیر می گوید ما فقط باید از این کوه 394 عبور کنیم و در حال راهپیمایی هستیم. بله، ما آب نداریم و واقعا بد می شود. ما از کوه 394 بالا می رویم و از این کوه بالا می رویم، بلند می شیم و او می گوید، اگر فقط از کوه عبور کنیم، میچماش در اون طرف خواهد بود و سپس می تونیم به شهر بریم و بریم چیزی برای نوشیدن بیاوریم، بنابراین ما در حال بالا رفتن از این کوه هستیم. ما به بالای کوه می رسیم و از خط الراس عبور می کنیم، او در مورد میلک شیک صحبت می کند و وحشتناک بود.
من تقریبا آمده شتنش بودن.
از بالای کوه بالا می رویم، از خط الراس بالا می رویم و هیچ میچماش وجود ندارد.
او نقشه رشت به خواند.
سپس ما تقریبا او را کشتیم. وقتی به بیرون نگاه می کنید، احساس تحب و آوری است. آیا شما بچه ها برای اقیانوس احترام قائل هستید؟ در اینجا شما بر فراز اقیانوس خم می شوید، نه به طور جدی به اقیانوس نگاه می کنید و می بینید که عظیم است. اگر در اقیانوس سوار شوم، یک لکه خواهم بود و فقط مرا می بلد. من همان احترام را برای صحرا قائل بودم. آیا تا به حال در یک زمینه بیابانی بوده اید وقتی به بیرون نگاه می کنید و هر جایی که می تونید ببینید فقط بیابان است تا جایی که چشم می تونه ببینه؟ شما به عنوان یک انسان احساس می کنید که بسیار کوچک هستید. ناگهان می دونید که کم آب شده اید و می دونید که به دردسر افتاده اید و او فقط اون نقشه احمقانه را اشتباه خونده است و سپس به این معنی است که شما باید به در برید و از کوه بعدی بالا برید و امیدوار باشید که می چماش در اون طرف باشه. ما از دره پایین رفتیم، از کوه بعدی بالا رفتیم، از بالای آن عبور کردیم. وقتی به می چماش آمدیم و قرمز چغندر شدیم. همه افراد در میخماش پرسیدند، از کجا آمده اید؟
ما از ارحا آمده ام. اوه.
شما در چنین روزهایی از بیابان عبور نمی کنید.
امروز هور است.
بله، ما می دانیم که هوا گرم است.
جریکو؟
می دانید که هیچ از اریها نمی آید. شما فقط این کار را نمی کنید. اون مرد ما را به مغازش دعوت می کند و می گوید، هر چیزی که می‌خواهی بنوشید دوستان من، هر چیزی که می‌خواهی بنوشید رایگان بر عهده من است. بنابراین ما فکر کردیم که این عالی است. من هرگز یک عرب را نداشتم که چنین کاری رایگان انجام دهد.
شمنا همیشه با اد مبادله نید.
این مرد گفت رایگان.
ما مند قهرمانان شهر هستیم.
همه این مردم آمدند و آنها مانند این آمریکایی ها هستند. می‌دانید که ما به صحرا می‌رویم. آنها به شما نمیگویند، بنابراین شما شروع به نوشیدن این چیزها می کنید. مغز شما بیشتر از آب ساخته شده است. باشه. برخی ممکن است بگویند هوا اما بیشتر آب. اتفاقی که می افتد این است که وقتی کم آب می شه، مغز شما در واقع کوچک می شه زیرا آب زیادی در اون بالا داره. به همین دلیل است که در دیدن مشکل زیادی دارید. مغز شما در واقع در حال فروپاشی است و همچنین وقتی از حفره سر شما بیرون می آید، بدتر می شوید.
من سر دردی هادی مرنی ندارم.
من هرگز این کار را نکردم، اما سردرد آنقدر قوی می گیرید که تقریبا شما را از روی پاهایتان بر می دارد. خیلی درد می کند و نمی توانید ببینید. فقط به این دلیل است که مغز شما در حفره مغز شما فرو رفته است، مغز شما هنوز در حال وحشت است. سپس شروع به خوردن این نوشابه می کنید، درست است. آنها به شما نمیگویند که هر بار که این چیزها را میخورید، بدنتون پایین میآید، کم آب میشید و نمیتوند آب را بپذیرد زیرا بیش از حد مینوشید. پس هر چیزی که پایین میآید، حدس بزنید چه؟ دوباره بالا میآید. حالا این واقعا بدترین احساس است، زیرا شما در حال مرگ هستید، زیرا به چیزی برای نوشیدن نیاز دارید. هر چیزی که میگذارید دوباره بالا میآید. وقتی روده خود را بیرون میآورید و تعجب میکنید، اینجا چه خبر است؟ من فقط به چیزی برای نوشیدن نیاز دارم، اما نمیتوانم چیزی رو پایین نگه دارم. بنابراین در همین حال ما یک سواری رایگان داشتیم، ما قهرمانان شهر بودیم، وحشتناک بود. اما به هر حال، به خانه میرسیم و در نهایت شیر گرم را روی قاشق میریزیم. یک قاشق در یک زمان باید به آرامی آبرسانی کنید. برخی از شما احتمالاً بیشتر از من در این مورد میدانید. ما نمیدونستیم چه کار میکنیم. تنها چیزی که می‌دونستیم این بود که هیچ یک از ما نمی‌تونیم چیزی برای ماندن پیدا کنیم. بنابراین شما مجبور بودید آن را به آرامی انجام دهید تا بدن شما بالا نرود. پس این تجربه من با صحرا است.
جی
سن ایستاده در جربن 42 از 30 تا 44 32. حالا شما می‌گویید چرا هیلت براند این همه داستان احمقانه را تعریف می‌کنی؟ خب من می‌خواهم به مردان جاشوا فکر کنید. آنها از جریکو تا جبعون سفر می کنند که حدود 10 مایل دیگر از اینجا فاصله دارد. تمام شب آنها راه پیمایی می کنند. شما بچه ها تا به حال یک راه پیمایی تمام شب را می کشید و از 30 تا 40 مایل در سربالایی حدود 3300 فوت اختلاف بیش از 20 مایل و تمام شب راه پیمایی می کنید. سؤال، آیا آماده مبارزه در روز بعد هستید؟ ما روز بعد در حال صحبت با نبرد تن به تن هستیم. شما هیچ ردبول یا هیولم برای نوشیدن ندارید. سوال: آیا قرار است برای مبارزه آماده باشید؟ سپس یوشه برای چه دعا می کند؟ سپس یوشه دعا می کند همونطور که جاشوا می گد. اونها اینجا می جنگند. خداوندا، ما باید این بچه ها را شکست دهیم. یک دوره 24 ساعته دیگر در روز به ما بدهید. آیا هیچ یک از شما دو دوره 24 ساعته را به این شکل کشیده اید؟ حالا می خواهم از شما در مورد ایستاده خورشید بپرسم. این جایی است که ما می رویم. آنها تمام شب را راه پیمایی می کنند و سپس جاشوا 24 ساعت دیگر می خواهد. آیا این منطقی به نظر می رسد یا سوالات بیشتری را ایجاد می کند؟ آیا راه های دیگری برای نگاه کردن به آن 24 ساعت در روز طولانی شدن وجود دارد؟ من می گویم مطمئن نیستم که با زمینه مطابقت داشته باشد. اگر من جاشوا بودم، روز کوتاه‌تری می‌خواستم زیرا ما فقط 30 مایل راهپیمایی کردیم. به هر حال، اگر شب‌ها در بیابان راهپیمایی کنید، مشکل چیست؟ آیا شب‌ها اینطور در بیابان بیرون می‌روید؟ پاسخ این است: نه. آنها به شما می‌گویند به هر حال خیلی زود یاد می‌گیرید، آیا به سنت‌ها گوش می‌دهید؟ وقتی به شما می‌گویند شما در دره راه نمی‌روید، آیا در دره راه می‌روید؟ خب، ما آن را نادیده گرفتیم و تقریباً سرمان را از بین بردیم. آنها به ما گفتند که شما شبها بیرون نروید زیرا آنچه در شب اتفاق می افتد. شما نمیتونید خوب قضاوت کنید و مردم از صخره ها پیاده روی کردند. و روز بعد آنها را مرده در این دره ها پیدا می کنند. شما شبها راه نمی روید. به هر حال، آیا سربازان ما عمدن در شب می جنگند؟ سربازان ما در شب می جنگند زیرا ما در شب به دلیل این عینک‌های شب برتری داریم. من می دانم که پسرم در افغانستان بود، هم در افغانستان و هم در عراق، آنها برای گشت زنی شبانه بیرون می رفتند زیرا ما در شب به دلیل عینک شبانه برتری داریم. اگر آن عینک شب را نداشته باشید، به دردسر افتاده اید. و این چیزی است که آنها می گویند.
کی
گزینه‌های سن ستندینگ استیل 44 از 33 تا 52، 54، بنابراین به هر حال با جاشوا و این لشکرکشی جنوبی. این جبونیت ها در فریبکاری خود این لباس های کهنه را می پوشند و غذای کهنه با کپک می آورند. پوست شراب آنها همه ترک خورده است و می گویند آه می دانید که ما این نان را تازه از تنور برداشتیم. حالا ببینید همه چیز کپک زده است. ما از راه دور آمده ایم پس با ما پیمان ببندید. یوشه با ما پیمان ببند. آنها با آنها پیمان می‌بندند. سپس آنها فریاد می‌زنند: ما اکنون به کمک نیاز داریم. این اتحادیه جنوبی، اورشلیم، هبرون، لاکیش، این شهرهای دیگر به ما حمله می‌کنند. بنابراین یوشع تمام شب سربازان خود را پیاده روی می‌کند و در فصل 10 آیه 11 خورشید را که بی حرکت ایستاده است، توصیف می‌کند. در حالی که آنها در برابر اسرائیل فرار می‌کردند، اسرائیل تمام شب را به آنجا می‌برد و به محافظت از جبعون حمله می‌کند. هنگامی که آنها در راه پایین آمدن از بیت هورون به ازقیه به حضور اسرائیل گریختند، خداوند از آسمان تگرگ‌های بزرگی بر ایشان فرود آورد و بیشتر از تگرگ مردند تا شمشیرهای بنی اسرائیل کشته شدند.
این منطق است.
بیشتر آنها توسط تگرگ و سپس توسط شمشیرهای اسرائیلی کشته شدند. که روزی که خداوند اموریان را به اسرائیل سپرد، یوشع در حضور اسرائیل به خداوند گفت: و این است که میگوید ای خورشید بر جبعون ایستاد، بنابراین خورشید بر فراز یک افق ایستاد و ماه بر فراز در ایجالون که افق دیگر است. بنابراین خورشید در آنجا بی حرکت ایستاده است، ماه در آنجا ایستاده است. پس خورشید ایستاد و ماه متوقف شد تا اینکه امت از دشمنان خود انتقام گرفت، چنان که در کتاب جشار نوشته شده است. آیا هیچ یک از شما کتاب جشار را خوانده است؟ برای هفته آینده اختصاص داده شده است.
تب جشار جست.
آیا بخشی از کتاب مقدس است؟ راستی آیا یوشه به کتاب جاشار استناد می کند؟ این داستان، اگر می خواهید در مورد این داستان توضیح دهید، به کتاب جشار مراجعه کنید.
آنی استی او تب جشار؟
کسی داند.
تب جشار مشده است.
به هر حال، آیا کتاب مقدس بسیاری از کتابهای گم شده از گذشته را در سایت قرار می دهد؟ بود کتاب مقدس تنها کتابی است که در سراسر جهان باستان پخش می شود. نه، در اینجا او به کتاب جشار که مدت هاست از بین رفته است. هیچ در 3000 سال گذشته آن را ندیده است. اما یوشه ظاهراً این داستان را از آن ثبت کرده است. خورشید در وسط آسمان متوقف شد و یک روز کامل غروب نکرد. هرگز روزی مانند آن قبل یا بعد از آن نبوده است. روزی که خداوند به یک مرد گوش دهد. این یک بیانیه بسیار جالب در اینجاست. پس خورشید ایستاده است. این به چه معناست؟ برخی میگویند این روز گم شده جاشوا است. این یک دوره 24 ساعته است که خورشید بی حرکت بود. به هر حال از شما میپرسم آیا خورشید ثابت می ایستد یا زمین می چرخد؟ خورشید به دلیل چرخش زمین طلوع می کند. بنابراین در واقع شما باید جلوی چرخش زمین را بگیرید. سوال آیا این باعث ایجاد مشکل می شود؟ اقیانوس ها به چه کسی می روند؟ بنابراین زمین در حال چرخش است. آیا می توانید خم شدن سبک انجام دهید؟ آیا می توانست نور را خم کند و زمین را شبیه ایستاده خورشید کند؟ بنابراین من نمی دانم خدا چگونه این کار را انجام داد، اما هنوز برخی از مردم می گویند آنها این را در یک کامپیوتر قرار دادند و کامپیوتر متوجه شد که 24 ساعت گم شده وجود دارد. مشکل من با کامپیوتر این است که آیا می دانید گیگو اصل برای کامپیوتر؟
زباله در، زباله برون.
آیا رایانه ها به شما می گویند که چه چیزی را در آن قرار می دهید؟ بنابراین تنها چیزی که میگم این است که مراقب استفاده از رایانه برای اثبات کتاب مقدس باشید. در ایستاده خورشید هنوز در مورد راه حل کامپیوتری محتاط باشید. آیا جاشوا 24 ساعت دیگر میخواهد تا سربازانش بجنگند؟ چیزی که میخواهم به شما بگم این است که فکر میکنم سربازان او بسیار خسته هستند. او درخواست تسکین میکند و برخی از مردم پیشنهاد میکنند که آنچه او واقعا میخواهد این است که بی حرکت بایستید را میتوان به عنوان ساکت شده نیز ترجمه کرد. بنابراین چیزی که او میخواهد این است که خورشید خاموش شود. سربازانش توسط خورشید مورد ضرب و شتم قرار میگیرند. خورشید در آنجا شدید است و خورشید در حال غروب است و او میگوید خداوند خورشید را ساکت کن. به هر حال آیا ابرها با تگرگ وارد میشوند و آیا ابرها خورشید را ساکت میکنند؟ بنابراین برخی از مردم فکر میکنند چیزی که این نیاز دارد خاموش کردن خورشید است. تگرگها وقتی ابرها در سکوت میآیند گرمای خورشید را میآورند. تگرگها کنعانیان را بیرون بیاورید و همه چیز خنک شود. این چیزی است که یوشع خواست. حالا به هر حال آیا متن واقعا در اینجا در نب میگوید که خورشید ثابت میماند؟
بنابراین این مناسب نیست.
من میخواهم به این چیز 20% امکان یا کمتر بدهم. یا شاید حدود 15% احتمال. مردی به نام جان والتون وجود دارد. او در مدرسه دیگری تدریس میکند. من دوست ندارم اسمش را بگم. جایی است که به اون میگویند فکر میکنم اسمش است. در شیکاگو است.
مونی بهی نام و تونو است.
جان والتون در آنجا تدریس میکند. والتون مرد دیوانه است. به همین دلیل است که من او را خیلی دوست دارم و او جالب ترین، جذاب ترین و خوب تحقیق شده ترین ایده ها را ارائه می دهد که خلاقانه هستند. او یک محقق باور نکردنی است و من او را به دلیل خلاقیت و چیزهای دیگر دوست دارم. اما به هر حال، جان والتون در حال بررسی متون قدیمی فال بابلی بود. این شوخی نیست، متون فال بابلی.
حال متون فال بابلی ست.
فال زمانی است که کسی یا چیزی شبیه به آن نفرین می کنید.
فلها فلبیدی هستند.
آیا تا به حال در مورد فال بد و فال نیک شنیده اید؟ در واقع شما بچه ها در اطراف هستید سالم پس احتمالاً در این مورد می دانید فال بد و فال نیک. چیزی که او پیشنهاد می کند این است که آنچه در مورد یوش می گذرد این است که خدا خورشید را در یک افق و ماه را در افق دیگر قرار داد تا کنعانیان اون را ببینند و بفهمند که این فال بدی است. امروز روز بسیار بدی برای مبارزه است. کنعانیان به دلیل موقعیت خورشید و ماه وحشت می‌کردند و این رو می‌خوندند که خدایان علیه آنها صحبت کردند و آنها سرخ شدند زیرا خدایان میگن که این فال بدی علیه آنهاست. بینش او بر اساس این متون فال است. بنابراین آنچه جاشوا میگه این است که خورشید را اینجا و ماه را در آنجا قرار دهید. به آنها فال بد بدی تا بدوند و بچه های ما راحت شوند. به عبارت دیگر بچه های ما مجبور نخواهند بود بیرون بروند و بجنگند. سپس خدا آنها را با تگرگ بیرون میبرد.
این منطق است.
او میگه که این احتمالا میتوند یک فال باشد. خورشید بر فراز جبعون، ماه بر فراز آیجالون و او این را به عنوان یک فال بد تعیین میکنه. من واقعاً این پیشنهاد را دوست دارم. به نظر می رسد نیمه دیوانه کننده است و احتمالاً همینطور است. اما من هم همینطورم. بنابراین من فقط می خواهم به این ضربه بزنم. من نمی گویم که اینطور است. من می گویم که احتمالاً می خواهم با خورشید ایستاده بروم. اما من این را دوست دارم زیرا چیزهای زیادی را در مورد خسته بودن سربازانش و درخواست کمک توضیح می دهد. بنابراین آیا می توانیم به این از 5 تا 10 بدهیم؟ من فکر می کنم این تفسیر جالبی است. من فکر می کنم ممکن است بر اساس این متون فال باستانی باشد و او ممکن است روی چیزی باشد.
هانا مه اه بی.
من این اولین مورد را می گویم. این یک استاندارد است. اکثر مردم معتقد هستند.
ان 80 درصد است.
و من میخواهم این یکی را حدود 15% انجام دهم. من میخواهم این یکی را حدود 10% انجام دهم. من همین الان چه کار کردم؟ 80 20 15 جمع نمیشود، به بیش از 100 میرسد. من فقط با شما سر و کار دارم. اما فقط چیزی که من میخوام بگم این است که این یکی احتمالاً استاندار است و این یکی احتمالاً بعید است. اما من فقط فکر میکنم جذاب است، زیرا همه چیز رو توضیح میدهد. صادقانه بگم چیزهایی رو توضیح میدهد که قبلا هرگز نتونستم توضیح دهم و به همین دلیل پیشنهاد او را دوست دارم.
ال
قدرت دعا 52 از 55 تا 54 08 این را بررسی کنید. فصل ساعت 10:14 خورشید در وسط آسمان متوقف شد و غروب را یک روز کامل به تأخیر انداخت. هیچ وقت روزی مثل این نبوده است. آن چه چیزی در مورد این روز منحصر به فرد است؟ هرگز چنین روزی قبل یا بعد از آن وجود نداشته است. چه چیزی در این روز منحصر به فرد است؟ روزی که خداوند به مردی گوش داد، دور آیه یوشه دعا کرد و خدا آسمانها را بر اساس دعای یوشه برپا کرد. این باور نکردنی است و چیزی که من می‌خواهم بگم این است که این آیه به ما چه می‌گوید.
قاعده مهم است.
آیا دعا همه چیز را تغییر می دهد؟ آیا دعا تفاوتی ایجاد می کند؟ می گوید این روز شبیه هیچ روز دیگری نبوده است. خدا به صدای یک انسان گوش داد و آسمانها را مطابق با جاشوا درخواست است. ما به روز دعا می رسیم. آیا دعا مهم است؟
بله.
شما می توانید خدای قادر مطلق را خطاب کنید. خدا گوش می دهد. او به صدای مردی گوش داد.
این به اورندنی است.
همانطور که گفتم من دارم 4 بچه. بچه هایم به من گوش نمی دهند. خدا به من گوش می دهد و این باور نکردنی است. بنابراین این چیزی است که باید به آن فکر کرد. این یک متن بزرگ است.
مین
کتاب جشار 54:9-54:47. حالا در مورد کتاب جشار چطور؟ این کتاب در یوشع ساعت 10:13 کتاب یشار یافت می شود. من فقط می‌خواهم بگم که کتاب‌های دیگری در دنیای باستان وجود داشت که در حال چرخش بودند، سوابق تاریخی دیگر. جاشوا رویا کتاب جشار ظاهراً در سبت ایستاده خورشید است. او می‌گوید بروید و پاورقی را اینجا ببینید، در این کتاب جشار کتاب گم شده است. این یک کتاب الهام گرفته نیست، اما آیا حقیقت را می‌گوید؟ ظاهراً جاشوا گفته است که این کتاب حقیقت را در مورد چگونگی شکست نبرد بیان می‌کند. اما آیا همه کتاب‌هایی که حقیقت را بیان می‌کنند از سوی خدا الهام شده‌اند؟
نه لزوماً.
جاشوا فقط به این کتاب استناد می‌کند و فکر می‌کنم جالب است. شمال لشکرکشی شمال، جابین پادشاه حاضر 54:48-57:47. حالا کارزار شمال، ما لشکرکشی جنوب را دیدیم، اکنون یک کمپین شمالی وجود خواهد داشت. آنها 5 پادشاه جنوبی را شکست دادند و اکنون می‌خواهند به سمت شمال بروند و با این مرد به نام جابین برخورد خواهند کرد، پادشاه حاضر. آنها می‌خواهند جابین را شکست دهند. شما چند جابین را خواهید دید؟ مانند جابین 1، جابین 2، جابین 3 و جابین 4 وجود دارد. احتمالاً 20 نفر وجود دارد. جابینز در یک ردیف در هیر و در کتاب داوران شما جابین دیگری را خواهید دید، پادشاه حاضر. این یک نقشه است و من فقط می‌خواهم یک دایره به دور هر بگذارم. راستی این چیست؟ دریای جلیل. آیا کسی می‌تواند ببیند آیا این شبیه یک چنگ کوچک است؟
این شبیه نیست.
آنها در واقع آن را دریاچه کینرت می‌نامند. کنرت در عبری به معنای چنگ، بنابراین آنها در واقع آن را دریاچه کینرت می نامند. بعداً به عنوان دریای جلیل یا دریای جلیل دریای تبریه. آیا تبریه این یک نام رومی است؟
بود.
خب چه کسی در دریای جلیل می گذرد؟ اگر در کتاب مقدس هستید و نمی دانید پاسخ چیست، چه نامی می گذارید؟ عیسی. پس به یاد داشته باشید عیسی در حال ماهیگیری در دریای جلیل، طوفان در دریای جلیل، تغذیه مردم توسط دریای جلیل. موعظه در مورد کوه در کنار دریای جلیل است، احتمالاً در اینجا.
بنا برا این عیسی در رادر ای جلیل.
حالا حاضر کمی، نمیدانم 5 یا 6 مایل اینجا. حاضر بزرگترین مکان باستان شناسی در کل اسرائیل است. فکر میکنم حدود 250 هکتار است. آیا این زمین زیاد است، 250 هکتار؟
این بزری است.
منظورم این است که با استانداردهای آمریکایی بزرگ نیست. ما اکنون این 1000 هکتار مزارع میوه و چیزهایی از این قبیل را داریم، اما 250 هکتار برای شهری مانند آن در دنیای باستان بسیار بزرگ است.
اری حق در بزر بود.
من از اینجا گفتم که لین حدود 400 یارد. اریها شما حدود 7 بار راه پیمایی می کنید.
هزور 250 هکتار.
بسیار بزرگتر از اریها، حدود 11 هکتار است. بنابراین آنها ارابه های آهنی در اینجا خواهند داشت. مردی که در حاضر است، جابین ارابهش را می گیرد و به اینجا می آید و کجا می خواهند بجنگند؟ آنها می خواهند همینجا بجنگند. یک دره باز بزرگ وجود دارد که ارابه ها به خوبی در آن حرکت می کنند. آن دره دره نامیده می شود هر مجدو. دره هر به معنای تپه مجدو است. دره هر مجدو شما به انگلیسی می گوید که خیلی سریع و دره آرماگدون را می گیرید. هر مجدو دره آرماگدون. اینجاست که آرماگدون درست اینجاست. حالا بعداً به این موضوع دقیق تر نگاه خواهیم کرد. این دره آرماگدون است.
می دو دریست اینجاست.
بنابراین اینجاست که آنها برای انجام نبرد پایین می آیند. جاشوا بالا می رود. آیا برنده می شود؟ جاشوا همیشه برنده است. خوب نه همیشه. اما او آنها را شکست می دهد. آنها به حاضر می روند. شهر را به آتش می کشند. یوشع حاضر را پایین می برد. حاضر شهر بزرگ شمال است.
اوه.
دو مشکلات شکست هوش مصنوعی 57 از 48 تا 59 هفته. پس آنها جنوب را انجام دادند. آنها شمال را انجام دادند. و حالا چه؟
شما دو مشکل دارد.
جاشوا با دو مشکل روبرو خواهد شد. اینها مشکلات مهمی هستند. او قصد دارد به آی برود. آی شهر کوچکی است. جاشوا قرار است اینجا در نزدیکی منطقه گیلگال جریکو پایین در اینجا باشد. ای قرار است درست در آنجا واقع شود. او می‌خواهد بالا برود، با آی مبارزه کند، اما چه اتفاقی می‌افتد؟ او جاسوسانش را به آنجا می‌فرستد و جاسوسان می‌گویند شهر آی، آنها فقط از 200 تا 300 مرد در آنجا دارند. این مسئله مهمی نیست. تمام ارتش اسرائیل را به آنجا نبرید، فقط 1000 نفر بفرستید و ما آی را منفجر خواهیم کرد. مشکلی نیست که فقط از 200 تا 300 مرد آنجا هستند. به ما 2000 نفر بدهید و ما راحت خواهیم بود. آیا تکبر را در آنجا دیدید؟ چه کسی در نبرد پیروز می شود؟ ما در حال پیروزی در نبرد هستیم، به اندازه کافی خوب هستیم، ما این را تحت کنترل داریم. آنها از 2000 تا 3000 نفر خود را نزد آی می‌فرستند و حدس بزنید چه اتفاقی می‌افتد. آنها اولین باخت خود را متحمل می‌شوند. آیا هیچ یک از شما بچه‌ها ورزش کرده اید؟ شما وارد فصل خود می‌شوید و اولین باخت خود را دارید.
ای اولنا بی اختی قاتل نیست.
این فقط باد را از تیم خارج می‌کند. شما می‌دانید که روانی هستید، می‌خواهید بیرون بروید و آنها را منفجر کنید. و سپس اولین باخت خود را انجام می دهید، ویرانگر است. بنابراین به هر حال، آنها بالا می روند، اولین باخت خود را از ان می گیرند، یک شهر کوچک که به چالش می کشد آنها را به دست می آورد. هوش مصنوعی آنقدر کوچک است، وقتی به یه می روید می تانید سنگی را پرتاب کنید بالای آن، به همین اندازه کوچک است. منظورم این است که من در مورد 4 گانه صحبت می کنم، من کمتر از 4 گانه صحبت می کنم. این یک شهر کوچک، کوچک و بسیار کوچک است، اگرچه ما دقیقا مطمئن نیستیم که کجاست. بحث بزرگی در مورد مکان دقیق آن وجود دارد.
P
اچن 59 از 18 تا 66 14 مشکل چه بود؟ آخان گناه کرد. آخان گناه کرد و در اردوگاه گناهی رخ داد. آچان را به یاد دارید. او به اریها رفت و مقداری طلا دزدید و یک لباس بابلی را دزدید، یک ردای بابلی. یک ردای بابلی و طلا و او چه کرد؟ او آن را به چادرش برد و چه کرد؟ آن را زیر چادرش دفن کرد و پنهان کرد. چه اتفاقی برای همه چیزهای اریها می افتاد؟ همه چیزهای اریها بود، حرم، آن قرار بود وقف خداوند شود. همه اینها باید برای خداوند سوزانده می شد. ثروت اریها، طلا و نقره قرار بود به خزانه های خداوند برده شود.
اری حاولنی اسرائیل بود؟
این اولین پیروزی آنها در زمین بود و خدا گفت از اولین پیروزی شما من تمام غارت را می گیرم. اولین پیروزی جریکو بود. به همین دلیل جریکو بسیار خاص بود. این اولین پیروزی در سرزمین موعود بود و خدا می گوید اریها مال من است. همه چیز به من می رسد. آخان مقداری از کالاها را دزدید و بنابراین گناه در اردوگاه وجود دارد. خدا می داند که گناهی در آنجا وجود دارد. آنها برای مبارزه با آیه بالا می روند. خدا می گوید من دیگر با تو نیستم، تو تنها هستی. بنابراین شما می بازید. حالا توجه کنید، آنها قرعه می اندازند تا بفهمند چه کسی این کار را انجام داده است. آنها بر می گردند و می گویند خدایا، اینجا چه خبر است؟ نظر جاشوا بسیار جالب است. بگذارید فقط با این چیز با آچان کار کنم. آنها قرعه می اندازند و قرعه کشی به عهده آچان می افتد. آخان می گوید بسیار خوب، من ردای آن را دزدیدم، طلا را دزدیدم و گناه کردم. آنها آخان را می کشند، اما خانواده آچان را نیز می کشند. باز هم به عنوان آمریکایی ما همه کارها را به صورت فردی انجام می دهیم. ما فردی هستیم و همه چیز به صورت جداگانه انجام می شود. برخی از مردم سعی می کنند با گفتن اینکه خانواده می دانستند که او این اشیا دزدیده شده را در زمین دفن کرده است، دلیل کشته شدن خانواده را کاهش دهند. بنابراین خانواده تا حدی مسئول بودند زیرا به کسی نگفتند. این بچه های دیگر به خاطر این کار رفتند و کشته شدند. بنابراین خانواده تا حدی مقصر بودند زیرا می دانستند پدرشان چی کرده است. این بخشی از آن است. راه دیگر برای نگاه کردن به این موضوع از دریچه شخصیت شرکتی است. در فرهنگ آمریکایی همه فردی هستند. من انجام می دهم، همه چیز من و متمرکز بر خود. در فرهنگ های دیگر، این بسیار ما فرهنگ. شما به واحدها نگاه می کنید، در فرهنگ های دیگر افراد نیستند، واحدها در فرهنگ های دیگر گروه های خانوادگی یا قبیله ها یا قبایل هستند. بنابراین به این می گویند شخصیت شرکتی. آنجاز نوعی شرکتی بودن به آن. این است بسیار خارجی به تفکر ما به عنوان آمریکایی، ولی این است بسیار مهم است. اگر شما پاسخ رفتن برای درک فرهنگ های دیگر چه کسی خود را به عنوان یک گروه می بینند. بنابراین که سه احتمالاً چیست اینجا ادامه دارد. فقط در مورد سنگ سار شدن آچان صحبت می کنم و خانواده کمک می کند دیدن خانواده به عنوان یک واحد. حالا کهنه می گوید توجه کنید که چه چیزی هم می گوید وجود دارد رابطه بین فردیت و شرکتی بودن. اون چه من می خواهم انجام دهم این است که به نوعی از فردیت عقب نشینی کنم و بگم که اونجا شرکتی بودن در این امر دخیل است. حالا اینطور نیست داد به معنای هر بار و در هر موقعیتی همیشه شرکتی. آنچه من میگویم این استهمیشه به این یا دیگری نیست. اما به عنوان آمریکایی ها حتی مفهوم شرکتی بودن را داریم. که چه چیزم سعی میکند با؟ اگرچه ما به عنوان آمریکایی مفهوم شرکتی بودن را داریم. دشناسه این آمریکایی ها در جنگ با آلمانی ها در جنگ جهانی دو. و بنابراین ما این را به عنوان یک چیز گروهی برچسب میزنیم. پس این است فردی در مقابل شرکتی بودن. که نگویدن آن همیشه به یک روش یا دیگری است. اما شما باید کار بین این دو. من فکر می‌کنم یکی از مشکلات دیگر وقتی آنها مخالف شد، هوش مصنوعی این مفهوم عادت بود. آنها فرض می‌کردند که خدا در کنار آنهاست و که خدا قابل پیش‌بینی بود.
خدا همیشه در نرمست. ما دهی مردم هود و میردازم. ما سخ این افرادی برزده. خدا همیشه در نرمست. او همیشه علیه نعنان.
بنابراین خدا قابل پیش بینی می شود. این به یک مشکل واقعی تبدیل شد. جای درک هر موقعیت یک انتخاب فردی است و بنابراین هر انتخاب فردی رو به خدا متعهد می کردند، بلکه می گفتند، آه، بله، البته تیفرز او این است که خدا با ماست. آیا تا به حال در کلیساهایی بوده اید که این تصور رو داشته باشند که خدا در این کلیسا با ماست؟ آنها همیشه تصور می کنند که خدا با آنهاست و مخالف دیگران. من فکر می کنم شما باید واقعا مراقب این فرض باشیم که خدا با ماست. با استفاده از آن در این مورد آنها برای مبارزه با آی رفتند و خدا با آنها نبود.
رأوا بآنها نبود.
دلیل آنها در اردوگاه گناه داشتند. آنها در اردوگاه گناه کرده بودند و پس خدا می گوید نو. چه جالب است که مردم گناه می کنند و سپس یوشع خدا را سرزنش می کند. جاشوا می گوید خدایا چرا ما تا به حال از رود اردن عبور کردیم؟ ای کاش می کردیم در سراسر این رودخانه اردن. اتفاقا چه کسی چنین چیزی گفت؟ کاش این کار را نمی کردیم در سراسر این رودخانه جردن که در آن طرف ماندیم. این استاین دقیقا همون چیزی است که اسرائیلی ها گفت وقتی از مصر بیرون آمدند. ما می خواهیم به مصر برگردیم، جایی که وجود داشت تر فرنگی، خربزه، غذایی، یکو آب. جاشوا همین را به زبان می آورد. چیز و مشکل این است که آیا این گناه یک فرد کل جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد؟ آیا تا به حال دیدید که این اتفاق بیفتد؟ بگذارید از یک تصویری از یک کشیش. من یک دوست کشیش داشتم که در واقع یکی از شاگردانم بود. من کتاب مزامیر را به او آموزش دادم و او سالها بعد شبان من بود.
او واقعا سر بزر بود. او نجفر زند داشت.
او در یک موقعیت سازش قرار گرفت و مرتکب فساد اخلاقی شدند با کسی در کلیسا. من آیا این یک مشکل است؟ بنابراین اکنون او گرفتار شده است، این زن دیگر، او 5 فرزند و 1 همسر دارد. آیا این بر کل کلیسا تأثیر گذاشت؟ پس من چه می کنم می گید آیا گناه بر شرکت تأثیر می گذارد؟ در اینجا آچان گناه و آن را تحت تأثیر قرار داد این شرکت گروه. گناه یک نفر بر دیگران تأثیر می گذارد. همینطور است این فقط این گناه آخان. یودارم باید از آن آگاه باشید. چگونه باید بگویم و فقط تیله های فردی نیستند که در زندگی می گذارند. ما دوباره به یکدیگر متصل می شوند و گناه یک نفر تأثیر می گذارد و بر گروه تأثیر می گذارد. آیا گناهان پدر و مادرتان بر شما تأثیر می گذارد؟ آیا شما آیا گناهان بر والدین شما تأثیر می گذارد؟ بنابراین وجود داره این رابطه به جلو و عقب بین این فردی و این جامعه و ما هنوز هم اون رو دریافت میکنیم.
کیو
فریب جیبنه 66 از 15 تا 68 25 حال حاضر وجود دارد گیبیونیت فریب. اینجا وضعیت دوم که مشکل بود. ای یکی از مشکلات بزرگ بود. دومین مورد مشکل وضعیت بود با گیبیون. جبعون این حیله را داشت که آنها از خیلی دور آمدند. آنها لباس‌های کهنه می‌پوشیدند، صندل‌های فرسوده می‌پوشیدند، همه غذاهایشان کپک زده بود. آنها به اسرائیل و آنها گفتند که ما می‌خواهیم با شما پیمان ببندیم. اسرائیل فکر می‌کرد که آنها از خیلی دور آمدند، در حالی که در واقع از آنها آمدند، آنها در مرکز مرده در وسط اسرائیل بودند. پس این چیزی است که من از این خارج شوید. مراقب بی‌فکری باشید. به عبارت دیگر شما نمیدانید باید از خدا بپرسید زیرا پاسخ آنقدر واضح است که شما نمیدانید باید بپرسم. سپس فصل 9 آیه 14 اینجاست چیزی که میگوید نظر جالبی است. مردان اسرائیل آذوقه آنها را نمونه برداری کرد اما از خداوند پرس و جو نکرد. آنها از آذوقه خود نمونه برداری کردند و دیدم که همه آنها کپک زده و پیر هستند اما از خداوند سوال نکردند. وقتی از خداوند پرس و جو نکردند، اشتباه بزرگی مرتکب شدند.
آنها با جبعونها.
آنها این کار را نکردند در این مورد از خدا بخواهید. چیزی این بسیار واضح به نظر می رسید که یک مشکل واقعا بزرگ برای آنها بود. خب که چیه می گه این است که شما باید به خدا اعتماد کنید، منحصر از هر لحظه و در هر تصمیم. آیا هر یک از شما تصمیماتی گرفته اید که در واقع یک فاجعه کامل خواهد بود و معلوم شد که یکی از بهترین چیزهاست که است برای شما اتفاق افتاده است؟ آیا تا به حال تصمیمی گرفته اید که فکر می‌کنید واضح است چه کاری باید انجام دهید و وقتی در موقعیت قرار گرفتید واقعاً وحشتناک بود؟ خلاصه هم می‌گوید این است که ما نمی‌دانیم آینده را نمی‌دانم. ما نمیدونیم بدونید وقتی چیزی که خیلی خوب به نظر میرسد میتوند زشت‌ترین چیز در جهان باشد. چیزی که وحشتناک به نظر میرسد میتواند خوب باشد. ما به خدا تکیه کنید زیرا ما دانه آینده را بشناسید. هر تصمیمی باید به این شکل بیان شود. جبعونی ها با اسرائیل پیمان بستند. اسرائیل آنها را هیزم شکل کرد و حامل های آب. پس گفتند، باشه، ما یک اشتباه اینجا اما شما بچه ها داشته باشید، الان باید به ما خدمت کنم. بنابراین جبعونی ها به عنوان هیزم شکن و حامل آب به اسرائیل پذیرفته شدند. آنها به نوعی خدمتگزار اسرائیل شدند، چوب های آنها را قطع کردند و آب آنها را حمل کردند.
R
تقسیم زمین 68 از 26 تا 73 07 حالا ما حدود 12 دقیقه باقی مانده است و ما دارم باید این تقسیم زمین را انجام دهم. من خواهید فقط به این سرعت ضربه بزنید. و آنجاز چهار قبیله تو را می خواهم برای دانستن. وجود دارد 6 شهر که می خواهید بدانید. نه به هر حال این نقشه ها را از کجا پیدا می کنید؟ نقشه های پایان نامه ها همه در پاورپوینت ها هستند. بنابراین اینها اساساً چهار قبیله و 6 شهر هستند و سپس من فقط خواهید تا از طریق آنها عبور کنم. فاول از همه آیا می بینید که دریای مرده، دریای نمک؟ یک بکشید درست از بالای دریای مرده خط بزنید و به کدام شهر در اینجا ضربه می زنید درست روبروی بالای آن. اورشلیم. باشه که چگونه می توانید تصویر اورشلیم؟
شمالی اورشلیم دم قبله است.
بنیامین.
رابی نامن مهم است.
چه کسی قرار است بیاد از بنیامین؟ شایول پادشاه. اولین پادشاه اسرائیل از بنیامین است. بنابراین اورشلیم درست در مرز درست در غرب بالای دریای مرده.
بنامی نبیه شمال. انقبله بنامنی است.
چه قبیله‌ای در جنوب است؟ یهودا.
راهودا مهم است.
چه کسی از یهودا؟ دیوید. پس دیوید از اینجا، شایول از اینجا در بنیامین. خب که چی رابطه یهودا و بنیامین؟ یهودا در جنوب است، بنیامین درست بالای آن نشسته است. اورشلیم است در مرز بین این دو، شمال و جنوب. بگذارید فقط به نقشه دیگری در اینجا بپرم. اونجاز اریها تا جایی که شهرها پیش می روند اریها را می بینید شمال دریای مرده فقط کمی.
شهر در جبعون است.
آیا جبعون را در شمال اورشلیم کمی به سمت غرب می بینید؟ پس شما و اریها را گرفتم و گیبیون. گیبیونز یک شهر از جبعونی ها. و در نهایت اورشلیم و اورشلیم اینجا است. من فقط می خواهم به این شهرهای بزرگ اسرائیل عادت کنید. اورشلیم، اریها، جبیون اینها شهرهای بزرگ هستند. شما همچنین این دو را بشناسید اقوام مناطق یهودا و بنیامین هستند. اینجاست قبیله یهودا. میبینید این دریای مرده اینجا و یهودا کجاست؟ یهودا درست در کنار این دریای مرده. بنابراین آن خطوط تا با این دریای مرده در این شرق. این قبیله یهودا در غرب دریای مرده است. بالا در شمال اینجاست که در اون اورشلیم درست روبروی سر دریای مرده فقط حدود 20 مایل یا بیشتر.
هذا جنوب اورلیم شهر بیت لحم.
بیت لحم شرط معنی خانه از لحم معنی نان خانه نان بیت لحم. دبلیوز از بیت لحم. دانا این بار ایسی را به من بدهید. چه کسی از بیت لحم؟ دیوید. دیوید شهر زادگاه در بیت لحم. ایسی در بیت لحم متولد خواهد شد به گفته میکا 5:2.
داوود و حزب لحم.
داوود اورشلیم را تصرف خواهد کرد، راستی.
سابرون انجا ان است. او مله جنوب. این مانند اتلانتا است.
هبرون مانند آتلانتا، ملک جنوب. هبرون جایی بود که در آن آبراهام مدفون سارا. همه اینها را به خاطر بسپارید با ابراهیم که در هبرون است. بعد فقط یک شهر دیگر وجود داره و بعد من فکر میکنم ما اون رو دایره کرده ایم و این بیرشب است. به نظر میرسد بیرشب است. بیرشب اینجاست. میگوید آبجو. آیا کسی تا به حال شنیده است که آن را به عنوان بیرشب گفته شود؟ بیرشب که زمانی که من جوانتر بود که چگونه تلفظ شد؟ بیرشب. آبجو معنی خوب، شوا معنی هفت، بنابراین به معنای هفت چاه است. پس بیرشبه مرز جنوبی اسرائیل است. پس این شهر پایین جنوبی ترین شهر است، نقطه در اسرائیل. بیرشبه است به جنوب در نقب. راستی، آیا میبینید که اینها در یک مسیر صف میکشند؟ این یک مسیر اصلی است که از شمال و جنوب. یک مسیر اصلی خط الراس وجود دارد. و بنابراین وجود دارد اورشلیم، بیت لحم تا حبرون و اینجا پایین آنجاز یک جاده که اجرا می شود مانند مسیر یک درونهام. بنابراین حالا شمال بنیامین این قبیله افرایم. افرایم مانند یهوداست، این جنوب.
افرایم است دور این شمال.
آنزه این قبیله بزرگ. این شماتیک است که احتمالاً باید یاد بگیرید، خوب. یهودا بعد از دریای مرد بنیامین است در بالای یهودا. افرایم است در بالا از بنیامین.
ای این منطق است. حالاً جاستی قبیله دن.
دن اینجاست، اما چه کسی در اینجا در امتداد ساحل؟
فلسطینه ها.
فلسطینی ها با یهودیان چه می کنند؟
آنها رابشید.
بنابراین دن به سمت شمال، شمالی ترین نقطه. قبیله دان که اینجا بود فرو می ریزد. قبیله به یک شهر واحد فرو می ریزد. این شهر به شمالی ترین شهر تبدیل می شود. قبیله دان به سمت شمال حرکت می کند زیرا آنها این کار را نمی کنند. می خواهم توسط فلسطینی ها شکست بخورم.
S
جنگ 73 0 از 8 تا 76 12. حالا ما دوباره از این طریق وزوز خواهم کرد. این بحث بعدی به جنگ مربوط می شود. این باید به سرعت پیش برود. من بدونید که چیزهای زیادی وجود دارد که میتوان روزها با این موضوع مورد بحث قرار گرفت، اما اوی در مورد جنگ مقدس صحبت کرد یا حرم. حرم معنی اختصاص داده شده به این خداوند، نابود شد، سوزانده شده برای خداوند، وقف شده به این خداوند. این چیزی است که اتفاق میافتد. این حرم، ویرانی، مردان و زنان و کودکان و حیوانات چیزی است که در آن اتفاق افتاده است، جریکو. به اسرائیلی ها گفته شد که به آنها فرصتی برای صلح بدهند. آنها قرار بود به شهر بیایند و بگویید شما بچه ها می توانید به ما تسلیم شوید و ما پیروز شدیمش ما را نابود می کند.
شما آرامش دارید؟
اساساً سوال این است که بسیاری از مردم و این واقعاً سخت است، چیز چگونه می توانید خدا اینها را نابود کند، شهرستان ها وقتی مردان، زنان و کودکان، حتی این حیوانات کشته می شوند. امتمین نیستم که به پاسخ همه رو دریافت کردم از این، اما یکی از اصول این است که خدا در مورد سرزمین کنعان قضاوت می کنه. برای 400 سال خدا می گوید که او اجازه داد وارد شود. ریکوری از آموری ها به قیام ادامه دادند و خدا آنها را برای 400 سال حفظ کرد. پس که 400 سال بعد خدا اسرائیل را می فرستد تا آنها را نابود کند. بنابراین اسرائیل به ابزاری از خدا برای نابودی این فرهنگ تبدیل می شود زیرا این فرهنگ بسیار شرورانه بود. خدا می گوید آنز قضاوت. به عبارت دیگر اسرائیل رفتند به آنجا و نابود کردن این فرهنگ به عنوان داوری در مورد اموریان زیرا از گناه آنها. به طوری که شماره یک، این نیست فقط اسرائیل جنگ با کسی. نه، این اسرائیل است، اجرای خداست قضاوت روی آنها. دومین نکته‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است عواقب آنها را در زمین رها می‌کنند. اگر اسرائیل سمت چپ کنعانیان در این زمین، کنعانیان با بنی اسرائیل چه می‌کردند؟ آنها را وادار می‌کردند که خدایان بت‌پرست خود را پرستش کنند. که در واقع چه اتفاقی افتاده است؟ اسرائیل این کار را نکرده، همه آنها را در زمین نابود کنید و برخی از اون قوم کنعانی پس از اون تعلیم دادند اسرائیل خود بت‌پرستی که برای اون اسرائیل بعداً مورد قضاوت قرار میگیره در. پس خدا گفت آنها را از بین ببرید زیرا من نکردم، میخواهم آنها شما بچه ها را آلوده کنند و به شما بدپرستی بیاموزند. اسرائیل این کار را نکرد، بنابراین این یک مشکل است. بنابراین این دلیل دوم برای نابودی کامل است. سای کاش هیچ یک از آنها تعلیم ندادند اسرائیل مورد خود خدایان. به هر حال در نهایت به این بستگی دارد. چه کسی این امتیاز را دارد از زندگی و مرگ؟ من بیرون بروید و در جلوی کتابخانه بمیرند یا چیزی مثل آن. خدا حق حیات دارد و مرگ و شما فقط داشته باشید باید اون را در یک لحظه خاص اعتراف کنم نقطه. شما دارید فقط باید به نوعی عقب نشینی کنم. ما انسانها این کار را نمی کنیم، داشته باشید اون تماس. این حرم به ندرت تمرین می شد. این در اریها، آی و حاضور انجام می شد. شاید یک یا دو مکان دیگر، اما به ندرت در اسرائیل انجام می شد.
بنبراء شماده اد مراقد داشد.
اکنون برخی مردم فکر کنید حرم تمرین شد، اسرائیل حرماد همه چیز را نابود کرد و همه چیز را نابود کرد. نه، در واقع فقط سه مکان بود و بنابراین باید مراقب باشید، بزرگ نمایی خیلی زیاد.
تد.
سه دیدگاه های جنگ، عدم مقاومت، 76، از 13 تا 81، 07. حالا میخواهم ضربه بعدی بزنم، جنگ برای چه چیزی خوب است؟ من میخواهم در مورد اون صحبت کنم، چه زمانی تا به حال به این فکر کرده اید است جنگ همونطور که مشروع؟
ای جن هرز مشروع است.
چه چیزی را میخواهید مایل باشید برای مردن؟ سپس یک سوال دیگر، برای چه چیزی حاضرید بکشید؟ آیا واقعا کسی را میکشید؟ بر چه اساسی کسی را میکشید و چه احساسی نسبت به جنگ دارید؟ که دانشگاهیان تصمیم میگیرند این سوالات. معمولا در محیط‌های دانشگاهی افرادی هستند که جنگ را تایید میکنند یا تایید نمیکنند. آنها معمولا فشار میآورند صلح. دانشگاهیان، آیا آنها هستند؟ معمولا سرمایه داران یا سوسیالیست ها. سازمان ملل متحد دانشگاه من به آن رفتم بود، بیشتر سوسیالیست ها. خب که چیه من میگم این است که من فکر میکنم این چیزها بسیار پیچیده هستند.
بذارت سرع اینها را بزنم.
ایسی چه گفت؟ موقعیت غیر مقاومتی چیست؟ موضع عدم مقاومت اساساً این را میگوید، شما به عنوان یک پزشک یا کشیش به ارتش میروید. من برنده شدم برای صدمه زدن به کسی اسلحه بردارید، اما من به عنوان یک پزشک یا کشیش برای بهبودی وارد میشود. بنابراین آنها به ارتش میپیوندند به عنوان یک پزشک یا کشیش. بر اساس این گفته ایسی گفت، گونه دیگر را برگردانید. اگر کسی به یک گونه شما سیلی زد، گونه دیگر را بچرخانید. پیتر شمشیر را برداشت و چه اتفاقی افتاد؟ او اون مرد را قطع کردم گوشها. ایسی چه گفت؟ آیا ایسی پترس را به خاطر برداشتن آن مرد سرزنش کرد؟
وشوها؟
راستی ایسی با چه کاری انجام داد که پسر گوشها؟
او دوباره آن را وشد.
ایسی گفت چه کار کنم؟ از دشمنان خود متنفر هستید یا دشمنان خود را دوست دارید؟
بینه بسر جالب سارا.
همسایه خود را دوست داشته باشید. اگر همسایه خود را مانند خودتون دوست داشته باشید، آیا همسایه خود را خواهید کشت؟ پس چگونه با این کار میکنید؟ و در اینجا آیاتی وجود دارد که از این نوع حمایت میکند، روی کرد با استفاده از جدایی کلیسا و دولت. ایسی گفت، اگر من پادشاهی، اگر از این دنیا بودند، خدمتکاران من می جنگیدند.
مفهوم این بینه ست.
پادشاهی من آیا از این دنیا است؟
نه آنی.
بنابراین خدمتکاران من پیروز شدندتی به جنگید. بسیاری از مسیحیان اولیه جان خود را از دست ندادند و از خود در برابر امپراتوری روم. بنابراین ایسی این نوع چیزها را گفت. مسیح می میرد و این نمونهی برای دیگران است. او نمی کندتی دفاع کنید خود. او بدون دفاع از خود می میرد. این است غیر مقاومت موقعیت. حالا کاری که می خواهم انجام دهم این است که به شما نشان دهم این طرف دیگر و سپس ما آن را یک روز می نامم. دوگانه گرایی. آیا می توانیم بگوییم که ما از خدا پادشاهی و ما آیا از ملکوت این جهان نیست؟ آیا بیشتر ما در این دنیا زندگی می کنیم؟ غذا می خوریم؟ آیا ما کارهای دیگری در این دنیا انجام می دهیم؟ پس آیا ما تابعیت دوگانه داریم؟ آیا من مسئولیت‌هایی برای آمریکا؟ آیا من مسئولیت‌هایی برای آمریکا؟ علاوه بر این که مسیحی هستم، من هستم، همچنین یک آمریکا. مسئولیت‌های من به عنوان یک آمریکایی چیست؟ اینجا یک متن دیگر ایسی گفت، من نیامدم که صلح بیاورم، من اومدم تا شمشیر بیاورند. ایسی گفت در لوقا فصل 22، من نیامدم که صلح بیاورم، بلکه شمشیر را به ارمغان بیاورم. و کلاه انجام داد، ایسی یعنی اونجا. آیا ایسی منظورش این بود که ما باید شمشیر را بردارید و به دنبال آن بروید؟ نه، این متن از متن خارج شده است. ایسی گفت، من برای آوردن صلح نیامدم، اما این شمشیر. به عبارت دیگر است، این شمشیر برای شما استفاده می شود شاگردان. این بود، نه اینکه شاگردان از شمشیر استفاده کنند، بلکه از شمشیر روی آنها استفاده می شد. آیا بیشتر شاگردان با مرگ خشونت آمیز جان خود را از دست دادند؟ پس ایسی، و وقتی این را میگوید. پس اگر کسی را دیدید که مورد تجاوز قرار میگیرد چه؟ آیا واقعاً به فردی که به اون شخص تجاوز کرده است آسیب جسمی میرسانید؟ حالا شما هستید انجام خشونت برای که اما اون شخص با آنها خشونت میکند. آیا شما فقط کنار ایستاده اید و میگویید آقا من علی وجدان معترض و من دانه میخواهم به شما آسیب برساند؟ من به پلیس شما میگویم پس بهتر است این کار را سریع انجام دهید. یا میروید به اون مرد حمله میکنید و چراغهای او را خاموش میکنید. پس من چه میکنم؟ گفت زمانی است که یک کشور با دیگری کاری انجام میدهد. چه اتفاقی میافتد اگر آمریکا نداشت درگیر شدم برابر هیتلر؟ آیا ممکن است هیتلر تا به حال بر تمام اروپا حکومت کند؟ پس عدم مقاومت چه نوع جنگی را انجام میدهد؟ باید روبرو و چه چیزی هستند؟ برخی از این سوالات. ما این کار را نکردیم در مورد صلح طلبان صحبت کنید و ما این کار را نکردیم در مورد جنگ فقط صحبت میکند. بهتر است از آن خارج شویم اینجا. بسیار خوب اجازه دهید برو. پنجشنبه میبینمت. این دکتر تد هیلبران در عهد عتیق خود است. دوره تاریخ، ادبیات و الهیات. سخنرانی شماره 19 در مورد کتاب یوشع، دیوارهای اریها، مشکل در عهد و معاهده‌ای که با جبعونی‌ها منعقد شده است و همچنین مفهوم جنگ و حرم در کتاب یوشع. رونویسی شده توسط هانا جانگ خشن ویرایش شده توسط تد هیلبراند 2